أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخير حضور همه فرهیختگان عزیزان و شرکت کنندگان در همایش معنویت و علوم اسلامی دارم به لطف الهی دومین روز همایش رو با پنل تخصصی نسبت معنویت با فلسفه کلام اخلاق و عرفان در حضور شما عزیزان هستیم از جمع حضار هیئت رئیسه محترم پنل و همه عزیزانی که از فضای مجازی ما رو تعقیب میکنن خوش آمد دارم تشکر میکنم و به جهت اینکه اولین ارائه دهنده محترم فعلا محضرشون نرسیدیم و میخواییم زمان رو بر اساس تایم بندی جلو ببریم من شخصا مقاله خودم رو طبق این چیزی که ارائه شده بنا داشتم که ارائه ندم ولی خیلی کوتاه مگر اینکه جناب آقای دکتر صبحانی همین الان برسن عرض کنم حضورتون بله الحمدلله خدمتشون هستیم پس انشاءالله با ارائه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر صبحانی ما اولین ارائه رو در پنل آغاز می‌کنیم سلام علیکم خیلی خوش آمدید یا الله شرف هم خب حضور آقای دکتر هستیم انشاءالله از مقاله ایشون تحت عنوان نسبت معنویت و کلام بهره می‌گیریم
بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شنوندگان و حضار از ارجمند و تشکر و قدردانی میکنیم از همه سرورانی که در شکل‌گیری این همایش و این مجموعه مباحث گرانسنگ تلاش خستگی ناپذیری رو داشتند. در این فرصت کوتاه سعی می‌کنم عناوین مقاله و بحثی رو که تقدیم کردم خدمتتون ارائه کنم. طبیعتاً تفصیل این مباحث هم نیازمند به جلسات بیشتری است و هم انشالله در متن مقاله وجود داره. دو نشست هم پیش از همایش برگزار شده که میتونه برای عزیزانی که بخوان بیشتر به این مؤلفه ها راه پیدا کنند، اون دو نشست هم قابل پیگیری است. بحثمون در باب معنویت به عنوان یکی از عمیق‌ترین و دیرپاترین ابعاد وجودی انسان و سوی دیگر دانش کلام به عنوان دانشی همبسته با تاریخ ادیان و مکاتب الهی است. به اختصار اگر بخوایم معنویت رو توضیح بدیم، از نگاه خودمون تعیین مراد کنیم، معنویت رو با سه مؤلفه اصلی تعریف میکنیم که البته این مؤلفه ها میتوان در بیشترین تعریف هایی که از معنویت از دورهای کهن تا امروز مطرح بوده وجود داره. یک مؤلفه جهانشناسی معنویت داره، یک مؤلفه انسانشناسی و یک مؤلفه هستی شناسی. در مؤلفه جهانشناسی معنویت رو به مجموعه از حقایق یا فرایندها اطلاق میکنیم که فراتر از صورتهای ظاهری، حسی و روزگار روزمره بشری است. تقریبا معنویت یا اسپریچوالیتی یا به تعبیر عرب ها الروحیه این ابعاد رو در خودش داره. ویژگی انسانی معنویت این است که به حالاتی از درون وجود انسان، قلب انسان، روح و فطرت انسان اشاره میکنه و بعد جهان هستی شناسی معنویت این است که حقیقتی است متعالی و مقدس، نوعی ارجاع به یک حقیقت متعالی و مقدس میده و به نوعی ما را از ساحت وجودی کسرات به سمت یک وحدت متعالی راهنمایی میکنه. از سوی دیگر دانش کلام رو با دو ویژگی مهم میشناسیم. از یک سو دانش کلام دانشی است که به حوزه گرایش‌ها و بینش‌های عمیق و بنیادی انسان و معارف دینی ارتباط دارد. در مقابل اخلاق و فقه، دانش کلام علوم پایه، نگرش‌های اساسی و بنیادین دینی رو تبیین و تحلیل می‌کند. رسالت دوم کلام که مربوط می شود به بعد دانشی خاص کلام این است که از این مقولات بنیادین یک تبیین عقلانی وحیانی ارائه می کنه. بر این نکته تأکید داریم که تنها دانش کلام است که در حوزه مبانی نظری به صورت همزمان و همروانه هم به منابع انسانی اشاره دارد هم به منابع وحیانی و اساساً اهمیت و کارکرد دانش کلام در میانه این دو دسته منابع و معارف، معارفی که انسان با آنها درگیری درونی و معرفتی داره، هم از اینکه عقل به معنای مصطلح باشه یا وجدانیات انسان، تجربه انسان، دریافت‌های تاریخی انسان، یا از یک سو برای دانش کلام اهمیت داره و از سوی دیگر و با چشم دیگر به منابع وحیانی نگاه میکنه و خودش رو ملتزم میداند که از اون مفاهیم و معارف تفسیر و تبیینی روشن ارائه کنه. با این مقدمه میخوام وارد بحث اصلی بشم و نشان بدم که دانش کلام نسبت به مقوله معنویت نقش ها و کارکردهایی دارد یا بی بدیل است یا اگر هم بدیلی در بین دانش‌های دیگر دارد، دست کم تا این اندازه و با این عمق اون دانش‌ها نمیتونن این رسالت رو نسبت به معنویت ایفا کنند. خب از اینجا روشن شد که معنویت یک مقوله است بنیادین، مقوله است وجودی، امری است کاملا پنهانی و پوشیده از حواس ظاهری انسان. به راحتی نمیتوان مقوله معنویت یا موضوعات معنوی رو به چنگ تجربه حسی یا تجربه عقلی در آورد و شاید اهمیت معنویت هم در همین باشه که ساحتی از وجود انسان رو در بر میگیره که معمولا اون ساحت پایدار، ساحت عمیق و اون ساحت جاویدان وجود انسانه. در این حال همین بعد پنهانی و رازآلود بودن، رمزآمیز بودن حوزه معنویت دشواری هایی رو بر سر راه معنویت خواهی و معنویت جویی ایجاد میکنه. بشر در طول تاریخ علارغمی که همواره به دنبال این گمگشته وجودی خودش بوده و همه معنا و حیات خودش رو در اینجا جستجو میکرده، اما به دلیل همین رازآلود بودن، پنهان بودن، دچار سختی هایی شده. مسیر طبیعی معنویت خواهی از کجی ها و انحرافات برخوردار شد. در باب نقش کلام در حوزه معنویت به پنج حوزه اساسی، پنج نقش مهم اشاره کردیم. حوزه اول این است که کلام معنویت رو به تثبیت و اثبات میرسونه. میدانیم که این حقیقت پنهان بارها و بارها در تاریخ مورد انکار قرار گرفته، یا اساساً انکار شده یا تحویل شده و ریداکشن شده به مقولاتی که حقیقتی در واقعیت هستی ندارند. کار کلام این است که این حقیقت پنهان در عین حال آشنا با وجود انسان رو صورت علمی و دقیق اثبات میکنه و از اصالت او دفاع میکنه. نقش دوم در دانش کلام تعریف معنویته. این به نظر میرسه بحثی بسیار مهم و اساسی است. معنویت چیزی نیست که دور از دسترس ادراک انسان باشه، اما ادراک‌های حضوری و حصولی انسان هم گاه در شناخت واقعیت معنویت انسان رو دچار مشکل میکنه. خب شناختهای حصوصی که مبتنی بر نوعی ادراک تصوری و تصدیقی است، گاهی فاصله میگیره از اون واقعیت معنویتی که در وجود هر انسانی میجوشه و او رو به حرکت و پویایی وامی داره. از یک سو معرفتهای حضوری ما هم گاه به دلیل پیش انگاشته های ما، به دلیل ذهنیت های ویژه‌ای که ما داریم، چندان نمیتواند اون واقعیت معنویت رو بر ما روشن کنه. ما نیازمند به دانشی هستیم، نظامی از معانی هستیم که در عین اتصال به این حقیقت معنویت، ارتباط با این بعد حضوری معنویت در انسان، بتواند از او تعریفی، نظامی از معانی روشن رو ارائه کنه. به گمان ما دانش کلام به دلیل ویژگی های خاص خودش میتواند چنین تعریفی رو ارائه کنه. از یک سو دانش کلام به حوزه منابع انسانی به معنای عام دسترسی داره. این رو عرض کردیم. برخلاف دانش های دیگر که یا فقط متکی بر عقل نظری هستند یا فقط متکی بر منابع وحیانی یا منابع جزئی معرفتی، علم کلام با همه این منابع معرفت ارتباطی یکسان و همسان پیدا میکنه. یعنی از قلب و معرفت‌های فطری بهره میگیره، از احساس، از دانش تاریخی، و از سوی دیگری کاملا خودش رو پایبند میبینه به ورود روشمند در فهم وحیانی. اون دانشی که میتواند به گمان ما یک تعریف، یک نظام معنای روشن و نزدیک به واقع از معنویت ارائه کنه، دانش کلام هست. در ادامه خواهم گفت که این تعریف صرفاً یک بحث اصطلاحی یا بحث علمی نیست، بلکه برمیگرده به اون واقعیت بهره‌مندی ما از معنویت، که اگر این تعریف به درستی اتفاق نیفته ما با یک دشواری جدی مواجهیم. حوزه سوم حوزه صیانت و حمایت از معنویت. معنویت به سرعت آمادگی داره که دستخوش تحریف بشه، از کجی و انحرافات برخوردار باشه. انسان یا از درونش یا به دلیل عوامل بیرونی معنویت رو دچار مسیری نادرست و نامتناسب با حقیقت معنویت. کار دانش کلام این است که از این برون روی ها، این کج فهمی های نسبت به معنویت هم جلوگیری میکنه و با تعریفی و تلقی درست از معنویت میتواند این صیانت رو انجام بده. عرض کردم در اون مقاله که این صیانت در سه بعد جهان شناختی، انسان شناختی و هستی شناختی چگونه اتفاق میفته. حوزه چهارم تعیین و تحدید معنویت. کافی نیست که ما معنویت رو تعریف کنیم، باید بتوانیم به مصادیق و محدوده های معنویت اشاره کنیم، بتوانیم معنویت رو از شبه معنویت تشخیص بدیم. اگر چنین اتفاقی نیفته، معنویت تبدیل به ضدش میشه. نه تنها گوهر معنویت از دسترس انسان خارج میشه، بلکه گاهی اوقات عاملی میشود برای ضد معنویت ها، چنان که امروز در دنیای امروز داریم، در گذشته تاریخی هم نمونش در فرقه های انحرافی مثل تصوف و اینها دیده میشد. حوزه پنجم و نقش پنجمین کلام در معرفت زباندار کردن معنویته. این رو هم باز توضیح دادم که بحث بسیار مهمی است. ادبیات معنویت باید ادبیاتی متناسب با واقعیت معنویت باشه. بسیاری از بدفهمی های نسبت به معنویت، چه از ناحیه اندیشه های سکولار یا فرقه های باطنگرا، از همینجا برمیخیزه. واقعیت معنویت و گوهر وجودی انسان رو با تعابیری ازش یاد میکنیم، در یک نظام واژگانی از او سخن میگیم که خود او مبدأ بدفهمی های بعدی میشه. ما نیازمند یک ادبیات روشن و دقیق نسبت به این گوهر وجودی و پنهان هستیم. این رو از کجا میتوانیم بگیریم؟ آیا میتواند انسان، بشر، با زبان عادی خودش چنین کاری بکنه، یا با صرفاً عقل خودش به این حقیقت پنهان که ریشه در همه وجود و هستی داره اشاره کنه؟ به گمان ما این امکان پذیر نیست. یک تعامل میان عقل و وحی، دسترسی به درون مایه های وحیانی در کنار بهره‌مندی از منابع انسانی است که ما رو میتونه به زبان معنویت نزدیک کنه. معتقدیم اون زبان درست و دقیق باید از درون الهیات، الهیات متکی بر منابع معرفتی بشری و معرفت وحیانی برخیزه. با توجه به این پنج کار کرد، میتوان نسبت میان معنویت و دانش کلام را هم روشن کرد. در سه جهت به گمان ما این نسبت باید روشن بشه، فقط عناوینش رو عرض میکنم چون میفرمان وقت نیست. یکی در حوزه موضوع، موضوع کلام با موضوع معنویت چه نسبتی داره؟ به گمان ما یک همپوشی بسیار میان موضوع این دو حوزه است، به طوری که میتوان گفت اساساً معنویت به معنای دقیق کلمش موضوع دانش کلام هست، یا دست کم بخش عمده ای از موضوع رو در بر میگیره. دوم به لحاظ روش شناسی است. درست است که روش شناسی کلام با روش شناسی معنویت پویی متفاوته، اما عرض کردیم که نقطه های مشترک بسیاری داره، به طوری که ما از یک کلام معنوی سخن گفتیم و بحثش رو هم ارائه دادیم. نکته سوم در این مقایسه به لحاظ غایت و نتایج این دو عرصه است. باز معتقدیم که بین کلام و معنویت از نظر جهت و همسویی هم تشابه‌های بسیاری میتونیم ببینیم. به یک معنا اگر من بخوام بگم، دانش کلام و دانش الهیات ایستگاه نخستین، پایگاه و اون بنمایه حرکت معنوی انسان، و اگر دانشی به نام دانش معنویت رو بخوایم بهش اشاره کنیم، پایه‌ساز و بنیانساز دانش معنویت. خب تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادید. اگر انشاءالله بحثی سوالی چیزی بود در خدمتون هستم و استفاده میکنم. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل. از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر صبحانی و ارائه منظم و دقیقشون تشکر میکنم. خب از سنم حضورتون که یه مقداری زمان به حجم مقالات ما، چون 14 مقاله بوده، من مقاله خودم رو حذف کردم، 13 مقاله داریم، از زمان بندی اون یه مقداری فشرده گرفتیم. از همه عزیزانی که مقاله ارائه می‌فرمایند تقاضا اینه که حتی الامکان اگر ممکن باشه ظرف 10 دقیقه از ارائهشون بهره‌مند بشیم و 5 دقیقه رو هم برای گفتگوها بعد از ارائه مقاله داشته باشیم. فکر می‌کنم به توفیق الهی بتونیم به همه مقالات برسیم. خب بحث به نظرم جدی و مهمی رو آقای دکتر صبحانی مطرح فرمودن. با توجه به اینکه زمان گذشته از وقتی که در نظر گرفته بودیم، خیلی کوتاه ظرف 2-3 دقیقه اگر بشه به خدمت دوستان باشیم. از عزیزانی که بازم مجدد عرض سلام میکنم حضورشون، اسامی مبارکشون رو داریم در صفحه مجازی در سامانه، و همچنین عزیزانی که در خدمتشون هستیم در سالن اجتماعاتمون، ظرف 2-3 دقیقه در خدمتتون باشیم. اگه نکته مد نظر شریفتون هست آجاها پاسخ خوب باشن، بفرمایید استفاده کنید. آقای دکتر اکبری، اگر جناب عالی حضورتون هست، آقای دکتر نیکزاد اگه نکته‌ای هست، بله اگر نیست که ما وارد ارائه بعدیمون آقای دکتر اکبری بشیم. خب حضور جناب آقای دکتر اکبری هستیم با مقاله عنوان الگوی استخراج مسائل در موضوع رابطه معنویت و فلسفه اسلامی، که از حضورشون تقاضا میکنم بحثشون رو ارائه بدن. بله امیدواریم که فضای مجازی و تکنولوژی امروز کمک کنن با معنویت همراه باشن و دست ما رو تو پوست گردو نذارن. بله به استقبال این بحث بیاد فرمید. تکنولوژی و فضای مجازی. آقای دکتر، ما منتظر ارائه از ایتالیا هستیم. این الان بیگ برو باطنه دیگه، درسته؟ خب ایشون
آیا دکتر اکبری صداتون رو قطع کنید، دوباره وصل کنید میکروفون رو، ازتون درخواست میکنه برای فعالسازی میکروفون.
اون شاید گزینه فعالسازی میکروفون خودشون ابتدا نمیدونم مطلع هستن باید بزنن یا نه. جناب آقای نقوی رو به دوستان گفته بودید که براشون توضیح دادید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت همه دوستان عزیزی که در جلسه حضور دارند یا به صورت مجازی خدمتشون هستیم عرض ارادت دارم، عرض سلام دارم و نمیدونم چه مشکلی پیش اومد. من هم از طریق کامپیوتر هم از طریق موبایل اقدام کردم ولی متاسفانه میکروفونم فعال نمیشه. با توجه به محدودیت زمان که وجود داره و بنده حدوداً 12-13 دقیقه باید صحبت بکنم، خیلی سریع مطالب رو شروع میکنم. عنوان بحث بنده الگوی استخراج مسائل معنویت در فلسفه اسلامی هست. سوال این هست که آیا ما میتوانیم در مباحث معنویت در فضای امروزی بحثی برای گفتن داشته باشیم در نگاه از منظر فلسفه اسلامی؟ به نظر میرسه برای اینکه ما بتونیم به این سوال پاسخ بدیم، لازمش این هست که از یک طرف توجه بکنیم به معنویت به عنوان یک عرصه پژوهشی، از یک طرف توجه بکنیم به معنویت به عنوان یک عرصه کاربردی و از طرف دیگر توجه بکنیم به فلسفه اسلامی و لازمه این امر شناخت هر سه عرصه است، یعنی شناخت مسائل، شناخت دغدغه های انسان در دوره معاصر و شناخت توانمندی هایی که در فلسفه اسلامی وجود داره. من وارد عرصه معنویت نمیشم به دلیل اینکه توی بحث‌های بعدی اشاره بهش خواهم کرد، اما اجازه بدید چند نکته رو در خصوص فلسفه اسلامی عرض بکنم. ما باید توجه داشته باشیم که فلسفه اسلامی مشخصه هایی داره. اولا فلسفه اسلامی تعامل داره با فلسفه های پیشین خودش، فلسفه اسلامی تعامل داره با دانش های دیگری که در سنت اسلامی شکل گرفته، مثل کلام، عرفان، تفسیر، اصول فقه، ادبیات، اخلاق. فلسفه اسلامی ارتباطی داره با متون مقدس. فلسفه اسلامی توجهی باید ما داشته باشیم که برآمده از اختزاعات زمانی و مکانیه و متأثر از اختزاعات زمانی و مکانی بوده و از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم که در فلسفه اسلامی جریان‌های مختلف وجود داره و ما نباید این نکته رو ازش غفلت بکنیم. خب با چنین نگاهی به فلسفه اسلامی، اگر ما بخواهیم ببینیم آیا فلسفه اسلامی میتونه مساهمتی داشته باشه، پاسخی داشته باشه برای رخدادهایی که ما امروزه ازش به عنوان معنویت یاد میکنیم یا مباحثی که امروزه ازش به عنوان حیطه مباحث معنویت یاد میشه، به نظر میرسه ما نیازمند دستورالعمل‌های روش‌شناختی هستیم که من از اون تعبیر کردم به الگو، یعنی الگویی که ما بتونیم مباحث رو استخراج بکنیم. به نظرم میرسه ما در اینجا چند دستورالعمل رو باید مورد توجه قرار بدیم. نکته اول این هست که ما باید از نگاه موضعی به مباحث فلسفه اسلامی پرهیز بکنیم. به عبارت دیگه مباحث معنویت، اون چیزی که امروزه تحت عنوان مباحث معنویت ازش یاد میشه، در آثار فیلسوفان ما در بخش‌های مختلف پخش هست. شما میتونید به مباحث ناظر به فضیلت و رذیلت مراجعه بکنید، مباحث ناظر به قوای نفس، مباحث ناظر به بدن انسان. در مباحث قوای نفس به ویژه جایگاه قوه تخیل و جایگاه قوه خیال و کارکردهایی که در این زمینه داره. در بخش بدن مباحث ناظر به سلامت، یعنی ما یه قسمتی از مباحثمون به فلسفه طبیعی ارتباط پیدا میکنه. بحث جان انگاری یا تلقیهای خاصی که از حیات وجود داره در فلسفه اسلامی و به تبعش حرمتی که موجودات در جهان به اعتبار موجودیت خودشون پیدا میکنند، مباحث ناظر به رابطه انسان و خدا، تلقی هایی که از خداوند وجود داره، بحث صفات خدا و تلقی هایی که از خداوند وجود داره، مباحث ناظر به جامعه، نقش نبی در جامعه، اقسام جامعه که شما به عنوان مثال در فارابی خیلی پررنگ میبینید، بحث‌های ناظر به فرشته شناسی، بحث‌های ناظر به انوار، اینکه موجوداتی در عالم هستند که دستگیر انسان‌ها هستند، اینها و مباحث دیگر متعددی که در اینجا هست، یا به عنوان من نمونه دیگری اشاره بکنم، بحث اقسام عقل و نحوه حرکت عقل از مراتب نازل به مراتب بالاتر و نقشی که مجردات در این حیطه ایفا می‌کنند، همه اینها مباحثی است که با نگاه به اونها میشه بعضی از سوالهای امروزه معنویت رو عرضه کرد و پاسخهای مناسبی رو از اونها استخراج کرد. از همین فهرستی که خدمت دوستان عزیز عرض کردم به دست میاد که ما به یک اصل دیگری هم نیاز داریم و اون اصل پرهیز از برترپنداری یک سنت فلسفی و سنت‌های فلسفی دیگر هست. ممکنه حکمت متعالیه توی عصاهای موفق بوده باشه، اما اینکه فکر کنیم یک عصای جادویی است که در همه جا قرار هست به ما جواب بده و ما هر آن چیزی را که در بزرگان خودمون داشتیم به کناری بگذاریم و از اونها غفلت بکنیم، این یک خطای روشی بسیار بزرگ هست و بسیاری از امور رو از دست ما خارج میکنه. در همین فهرست دم دستی که عرض کردم شما متوجه شدید که ما نمونه هایی از مباحث رو در فارابی داریم، نمونه هایی از مباحث رو در ابن سینا داریم، نمونه هایی از مباحث رو در ملا صدرا داریم، در سهروردی داریم. بنابراین باید به این امور توجه جدی داشته باشیم. نکته سومی که باید بهش توجه بکنیم به نظر میرسه همون در نظر گرفتن ارتباط میان رشته‌ای فلسفه با سایر علوم هست، به ویژه عرفان، تفسیر و کلام. جناب آقای سبحانی که من از همین جا هم خدمتشون عرض سلام و ارادت دارم، خب نکات بسیار ارزشمندی رو در زمینه ارتباط معنویت و کلام فرمودن و من میخوام روی این باز تأکید بکنم که ارتباط رشته‌ای و میان رشته‌ای فلسفه با این علوم، این اجازه رو به ما میده که به تبعش گفتگوی بین متخصصان به صورت میان رشته‌ای شکل بگیره و در واقع فهم بهتر و مناسبتری از مباحث ناظر به معنویت شکل بگیره، به ویژه مباحث ناظر به حضور خداوند، مباحث ناظر به اراده انسان، مباحث ناظر به مسئولیت پذیری انسان در ساحات زیست، بحث‌های ناظر به در واقع سرانجام جهان که در قالب‌های مختلف حداقل در سنت ما به عنوان
آقای دکتر بیگول باتن هم درست شده از طریق همون دو صفحه اولی میتونید وارد بشین. الان تلفن من قطع شده است.
میخواید من نه بیگول باتن من درست نشد میخواید من به شما زنگ
نه ادامه بفرم نه نه چون یه نفر من پشت خط قطع
شد. نه قطع درست نشد الان دوباره زدم درست نشد. بله به ویژه مباحثی که عرض کردم از منظر امامیه بحثای سرانجام جهان بحث رجعت بحث مهدویت در این حیطه قابل تر هست. نکته دیگری که باز تو این نگاه میان رشته ای میتونه موضوعیت پیدا بکنه تجربه نگاری افراد هست، افرادی که ما توی داستانهاشون رو و زندگیشون رو در نمونه های عرفانی داریم و اینها لزوماً عارف نبودن، حکیم بودن، مفسر بودن، متکلم بودن و تجربه نگاری از زندگی این افراد میتونه خیلی مفید باشه. وقتی ما نگاه میکنیم که توی آینه بودا چقدر از مباحث برمیگرده به تجربه نگاری از زیست خود بودا، بعد متوجه میشیم که تجربه نگاری در مباحث معنویت پژوهی بسیار میتونه مؤثر باشه، به ویژه در اون بخش کاربردی که عرض کردم که مرتبط میشه با دغدغه های انسان معاصر. و نکته دیگری که در این حیطه باید بهش توجه بکنیم توجه به استعاره های شناختی هست. ما نمونه های بسیار خوبی از استعاره های شناختی در فلسفه اسلامی داریم که خود این استعاره ها همشون نه برخی هاشون برآمده از همون ارتباط میاندشتهی فلسفه با دانش های دیگر هست و استخراج اینها و استخراج روابط مفهومی اینها با همدیگه میتونه خیلی کمک کننده باشه در مسئله معنویت و همچنین اون جنبه کاربردیش. اجازه بدید به استعاره نور اشاره بکنم. شما وقتی استعاره نور رو در نظر میگیرید و روابطش رو لحاظ میکنید، اینکه انسان خودش نور هست و باید یه جوری غفلت زدایی بشه از او و به نورانیت خودش پی ببره و اینکه قرار هست پیوند با انوار پیدا بکنه و جهان جهان انوار هست، یا استعاره حرکت که ما نمونه خیلی بارزش رو در بحث‌های اخلاق در الگوی سلوک می‌بینیم و در ملا صدرا در بحث سفرهای چهارگانه، اینکه انسان همیشه خودش رو در حال حرکت بدانه و اینکه باید خودش رو کامل‌تر بکنه. استعاره چاه که در ادبیات سهروردی وجود داره نمونه ایست برای زندگی انسان در عالم و اینکه اگر بی‌توجهی بکنه ممکنه در چاه ظلمت گرفتار بشه و به اموری بسنده بکنه که ارزش چندانی نداره و اگر این موارد استخراج بشه اون روابطی که عرض کردم خیلی ایده های جالبی به دست خواهد اومد. یا استعاره پرنده که در بعضی از رساله های ابن سینا و رساله های سهروردی هست، اینکه انسان نگاه از بالا داشته باشه، نگاه پرندهی داشته باشه، خودش رو از ظلمت رها بکنه، دنبال پرواز باشه به جایی که از اونجا اومده. یا استعاره آینه که در ادبیات ملا صدرا ما مشاهده میکنیم، اینکه آینه میتونه زنگار بگیره، اینکه آینه میتونه روی اون رو گرد و خاک بگیره، اینکه آینه میتونه زاویه نامناسب داشته باشه، اینکه بین آینه و امور دیگه میتونه حائلی به وجود بیاد. هر کدوم از اینها اگر روابطشون مورد توجه قرار بگیره ایده های بسیار مناسبی رو میتونن در اختیار ما قرار بدن در حیطه مباحث ناظر به معنویت. من میخوام این تأکید رو داشته باشم در همین جا که
آقای دکتر یک دقیقه دیگه خدمتتون هستیم دکتر.
من اصل رو گرفتم بر این که افرادی که میخوان مراجعه بکنن و مباحث معنویت رو در سنت اسلامی از منظر فلسفه استخراج بکنن شناخت خوبی از فلسفه اسلامی دارن، ادبیات عرب میدونن، میتونن به منابع دست اول مراجعه بکنن و این برای من به عنوان پیش‌فرض هست. اما واقعیتش این هست که از همینجا ما نیاز پیدا میکنیم و این احساس نیاز رو پیدا میکنیم که لازم هست تلاش بیشتری برای احیاء آثار فلسفه در سنت اسلامی، آموزش این متون بدون اون نگاه برتر پنداری یک سنت بر سنت دیگر ما داشته باشیم. خب من بر اساس زمان سنجی که نگاه میکنم زمان من تموم شده، دوستان فرمودن دو سه دقیقه هم اگر لازم باشه سوال و جوابی بشه، من اجازه بدید همینجا بحث خودم رو ختم کنم.
خیلی سپاسگزارم از ارائه منسجمی که ما رو مهمانش کردید. در خدمت عزیزان هستیم، اگر ملاحظه ای هست با جناب آقای دکتر اکبری مطرح بفرمایید. من شخصا آقای دکتر خودم بحث الگو بودن رو متوجه نشدم. شما تاکید فرمودید برای اینکه نیازمند الگوییم، بله اون الگوی روش شناختی، ولی عناصری که الان آقای دکتر صبحانی هم خدمتشون هستیم همین رو میفرمایند. وجه الگووارگی روش شناختی که مد نظر شریفتون بود از عناصری که تبیین فرمودید برای ما فهم نشد. این رو لطف کنید یه تاکید رو داشته باشید.
بله ببینید، من عرضم این بود که ما نیازمند به یک الگو هستیم و برای اینکه این الگو اتفاق بیفته ما نیازمند یک سری اصولی هستیم که باید این اصول رو مورد توجه قرار بدیم. من اصولی که عرض کردم پریز از برترپنداری بود، پریز از نگاه موضعی بود، توجه داشتن به نگاه میاندشتهی بود، توجه به در واقع استعاره های شناختی بود که در سنت وجود داره. همه اینها مفروضش این هست که ما از یک سو مباحث معنویت رو در دوره معاصر داریم، اصطلاحا باید این سوالات رو از اون فضای معاصر سید بکنیم. این سید کردن هم در حیطه جنبه نظری هست که بیشتر جنبه پژوهشی داره و هم حیطه کاربردی هست که بیشتر جنبه دغدغه‌های انسان داره و اینها رو و این دغدغه‌ها و این سوالات رو عرضه بکنیم به فلسفه اسلامی و ببینیم آیا فلسفه اسلامی چیزی برای ارائه کردن داره یا خیر. بنابراین گام اول این هست که ما یک تعامل داریم بین معنویت به عنوان یک عرصه جدید و سنت اسلامی و میخواییم ببینیم چه اتفاقی در سنت اسلامی افتاده، آیا ما میتونیم چیزی رو استخراج بکنیم یا خیر. من پاسخم این هست، بله میتوانیم استخراج بکنیم و برای اینکه اشتباه نکنیم و پاسخ اشتباه ندیم به نظر میرسه در مقام پاسخگویی و عرضه سوالات به فلسفه اسلامی باید به این امور توجه بکنیم. حالا اینکه بعد ورود پیدا میکنیم به فلسفه اسلامی، نگاهمون به خوانش فلسفه اسلامی در مثلا مشا چگونه هست، در ملا صدرا چگونه هست، اون دیگه گام بعدی است که من ورودی به اون قسمت دیگه نداشتم توی مقاله‌ای که خدمتتون ارائه کردم.
متشکرم. حضور آقای دکتر صبحانی هست.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب آقای دکتر.
بزرگوار آقای دکتر ارادتمند
استفاده کردم. ممنونم از مطالب خوبتون. ببینید من یه سوالی دارم. به هر حال ببینید فلسفه اسلامی خودشو با یه سری شاخصهای معرفی می‌کنه. مثلا موضوع مشخصی رو برای فلسفه قائله، از یک روش شناسی مثلا به عنوان قیاس یا برهان استفاده میکنه، معتقد است که من دانش رو به مرحله یقین، اونم یقین مضاعف میرسونم، به احکام کلی میپردازه. آیا در این طرح شما یا دستورالعمل روش شناختی که فرمودید این خصلت های دانش فلسفه رعایت میشه یا نه؟ اون پاره از مطالب میتونه مطرح باشه در این حال هیچ تعریف فلسفه رسمی ما رو هم در بر نگیره. برای این تعریف، این چارچوب سازی که فیلسوفان ما و تمایزی که بین فلسفه و سایر دانش ها قائل شدن، چه سهمی قائلی در طرح خودتون؟
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. وقتی ما به ادبیات ظاهری فیلسوفانمون توجه میکنیم ببینیم همین بحثا رو مطرح کردن که ما به قیاس باید توجه کنیم، روشمون برهانیه، موضوعمون شناخت واقعیت و غیره و غیره، میخوام یقین برسیم، احکام کلی داریم. ولی وقتی ورود به مباحث فلسفه پیدا میکنیم متوجه میشیم که فیلسوفان ما خودشون این موارد رو خیلی بهش توجه نکردن. ابن سینا بیان میکنه که ما نمیتونیم حقایق اشیا رو بشناسیم و ادعا میکنه که ما تلاش میکنیم. بهش میگن که به نظر شما در چه مرحله انسان میتونه به مرتبه عقل بالفعل برسه؟ میگه نمیدونم. و یه سری اصولی رو بیان میکنه، میگه شاید اگر افراد این کارها رو بکنن بتونن به این مقام برسن. بنابراین نکته اول این هست که این چیزی که بیان شده در بسیاری از مواقع در حد بیان مونده و خود فیلسوفان ناخودآگاه یا اون زمانی که به تجربه های بهتری رسیدن احساس کردن که اینها یک شعارهایی است که شاید خیلی امکان تحقق نداشته باشه. نکته دوم این هست که این الگو که ما بیایم بگیم که حتما قیاس، برهان، موضوع، نمیدونم یقین از این حرفا ممکنه توی ابن سینا خیلی پررنگ باشه، ولی وقتی ما میایم توی سهروردی اون نکته که ما نگاه در واقع به همه جریان‌های فلسفی توجه بکنیم، ببینیم سهروردی باز خودش رو یک نوع فیلسوف میدونه، حکیم میدونه، اما در این حال الگوهای منطقی ابن سینایی رو کاملا زیر سوال میبره، بسیاری از ایده‌هایی که اونها مطرح کردن رو مورد انتقاد قرار میده. و هنگامی که باز به ملا صدرا میرسه، ببینیم ملا صدرا دیگه خیلی داره از تجربه های عرفانی، از اون داشته های عرفانی استفاده میکنه و کلن یه مقداری ما رو داره دور میکنه از اون اتفاقی که در ابن سینا افتاده. بنابراین من عرضم این هست، این ادبیات که حضرت عالی فرمودید بیشتر در فضای مشایان مشاهده میشه و در خود فضای مشایان هم که ما مراجعه میکنیم ببینیم در عمل اینها رو مورد رعایت قرار ندادن. خب حالا اگر این گونه هست، پس ما اجازه پیدا میکنیم بدون اینکه از این اصطلاحات قیاس و برهان و احکام کلی و یقین مضاعف و از این حرفا استفاده بکنیم، اجازه پیدا میکنیم که مباحث ناظر به معنویت رو از این سنت فلسفی عام استخراج بکنیم.
سپاسگزارم از گفتگوی خوبی که در گرفت. ظرفیت های خوبی رو مورد اشاره قرار دادن جناب آقای دکتر اکبری. اگر بتوان به سمت الگوواره، بایسته های استخراج الگوواره بیش از این پیش رفت، به نظرم بحث از شخصیت مضاعفی پیدا میکنه و جزء بهترین دستاوردها و راهآوردهای علمی این رویداد علمی تحت عنوان همایش معنویت و علوم اسلامی میتونه قرار بگیره، به جهت اینکه الهام بخش میشه برای سایر مطالعات. سپاسگزارم.
بنده خیلی ممنونم، خیلی عذرخواهم. الانم من دوباره تلاش میکنم دوباره وارد جلسه بشم، انشالله مشکل برطرف بشه. خیلی ممنونم.
زنده باشید. ممنون.
آقای دکتر ارادتمند.
آقای حجت الاسلام و المسلمین، آقای دکتر عباس نیکزاد در حضورشون هستیم با ارائه مقاله تحت عنوان رابطه معنویت و فلسفه. استفاده میکنیم آقای دکتر، اگر محبت بفرمایید ظرف 10 دقیقه ارائهتون رو تنظیم بکنید متشکر میشم. الان اسم آقای نیکزاد که تشریف داشتن، الان اسمشون هست؟ آره هستن. من آقای دکتر بعید میدونم اشکال چی داشته باشیم ما، فکر کنم دوستان خیلی. آقای دکتر ما تصویرتون رو داریم، بفرمایید ببینم صدا. الان به عنوان شنونده وارد شدید آقای دکتر، یک بار خارج بشید و دوباره میکروفون رو فعال بفرمایید. خارج که بشید بعدن ازتون سوال میکنه آیا میخواید از میکروفون استفاده کنید، اون رو دوبار باید کلیک کنید، تایید بزنید، انشالله صوتتون رو داشته باشید. این هفته که میاد
هیچ جلسه نداریم،
من هفته خیلی
بدیم با الهاد الهاد هفته آینده است
انشاءالله خدمت هستم.
شب داشتیم رو پس تو جلسش یکی بکنه که برای شما بفرستیم شما داریم شب
خدمتیم. سلام علیکم و رحمت الله. صدا تون داریم، بفرمایید دکتر.
حالا خوبه؟
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صدا میرسه؟
بله بفرمایید، صداتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام دارم خدمت عزیزان و سروران گرامی و تشکر و تقدیر از فراهم کردن این فرصت برای این حقیر و ناچیز. خیلی کوتاه و مختصر و فشرده از فرصت استفاده کنم در ارتباط با موضوع رابطه میان فلسفه و معنویت. دو تا نکته رو من عرض می کنم، یعنی صحبت بنده دو تا بخش داره، بخش انشالله کوتاه. بخش اول در مفهوم شناسی معنویت و بخش دوم در موضوع بحث رابطه میان فلسفه و معنویت. من فکر میکنم در مفهوم شناسی معنویت جا داره که یه درنگی بشه، یه تأملی بشه، یعنی جز ارسال مسلمات ما نگیریم. ما هیچ به اصطلاح قول و قراری نداریم که از اصطلاح دیگران پیروی کنیم. خودمون در حقیقت مفهوم سازی کنیم و مفهوم شناسی کنیم در اینکه اصلا مراد از معنویت چی میتونه باشه و چه چیزی از معنویت ما اراده کنیم. فکر میکنم که از اون قاعده تعرف الاشیاء به ازدادها استفاده کنیم خوبه، به این صورت که اول ببینیم چه چیزهای معنویت نیست، بعد ببینیم اون چه که باقی میمونه چیه که میشه معنویت. قطعاً میتونیم بگیم جزء متیقناته که دو چیز جزء معنویت نیست. یک، مسائل مادیت جزء معنویت نیست. آنچه که بر میگرده به حیطه مادیت و حیوانیت، التزازات مادی، التزازات حیوانی، ارزش‌های مادی، پولی، سرمایه، مقام، شهرت، شهوت و خیلی چیز دیگه از این دست، اینا رو نمیشه توی مقوله مادیت و حیوانیت باید بیرون بریم. معنویت غیر از این عرصه است. این یک. دو، در عرصه مسائل روحی و روانی هم قطعا یه سری حالات روحی و روانی است، یا اوصاف و صفات و ملکات روحی و روانی است که اونا معنویت نیست. مثلا فرض کنیم چند نمونه، شک و تردید، دچار شک و تردید بودن، این قطعا معنویت نیست. اضطراب و دلهوره، بدبینی، سوء ظن، اینا که آثار بسیار منفی روحی و روانی میذاره، اینا جزء معنویت نیست. ناامیدی، تاریکی، سیاه بینی، اضطراب، تلاطم روحی، پوچنگاری، بحران هویت، احساس وحشت، دلهوره، تنهایی و خیلی چیزهای دیگه از این دست، اینا ضد معنویت. خب چی میمونه؟ در تهش آنچه که برمیگرده به مسائل روحی و روانی و فکری ما، نه مادی و جسمی ما صرفا یا حیوانی ما، مثلا آرامش روحی، امنیت روحی و روانی، یکی از بهترین مؤلفه های معنویت که انسان یه چنین روح آرامی داشته باشه. یا ایتها النفس المطمئنه الا بذکر الله تطمئن القلوب، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بهجت و انبساط و سرور روحی، نشاط و سرزندگی روحی و روانی، امیدواری، خوشبینی، بصیرت، نورانیت درونی و خودباوری، جدیت، پشتکار، واقع بینی و بهره‌مندی از التزازات معنوی و داشتن روح مقاوم و صبور در برابر مشکلات، داشتن آرمان‌های بلند، اهداف متعالی، همت بلند و از این دست. من اینجوری معنا میکنم. پس اگر اون به اصطلاح دو سری اوصاف و ویژگی ها رو کنار بذاریم، اون چه که باقی میمونه، مثبتات روحی و فکری و روانی، این میتونه تعریف معنویت باشه. فزلازل و غور، به قول امام علی علیه السلام در به اصطلاح خطبه متقین، ففی المکاره صبور و فی الرخاء شکور، یا در سرا و در ذرا به اصطلاح به یاد خداوند بودن. در دعاهای ماه رمضان داریم اللهم ارزقنا الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، اللهم نعوذ بك من الكسل والفشل والقسوة والغفلة و از این دست. خب این قسمت اول من، بیش از این طولانی به نظر من شاید بهترین آیه آیه 97 سوره نحله که من عمل صالح من ذکر نعون فا فلنحیینه حیاتا طیبه، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این احیا که افمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. خب این قسمت اول. اما قسمت دوم که رابطه میان فلسفه و معنویت، ببینید من بیشتر روی این تکیه میکنم که معنویت خب طبیعی هم مستحضری با شعار به دست نمیاد، با یک آرزوهای تخیلی به دست نمیاد، که قرآن تشبیه میکنه که مانند تشنکامی که در بدر دنبال آبه ولی سراب را آب میبینه. سراب دیدن به سراب، آب دیدن سراب، این فایده‌ای نداره. آیه قرآن داره که فایده‌ای به حالش نداره. لم یجد حشیا کرماد نشتر در بهری فی یوم آصف. حالا اون مبانی فکری، حرف بنده اینه، یه زیر ساختهای فکری میخواهیم، یک متد فکری میخواهیم که بر بنیانهای استوار معنویت رو تثبیت کنه و تحکیم کنه. من چند تا از این موارد رو که میتونه ارتباط تنگاتنگی داشته باشه با مسئله معنویت، یکیش همین مسئله این که در فلسفه دنبال روش حسی و تجربی نیستیم، دنبال روش عقلی هستیم، تعقلی و استدلالی هستیم، فراتر از حسیات و محسوسات و مادیات. و نکته دیگر که شاید متحری داره که اصلا جهانبینی با نگاه علوم تجربی به دست نمیاد، افق دید وسیع، کلی نگری، این از به اصطلاح چیز ویژگی های فلسفه است که نگاه کلی به جهان انداختن، که جهان بینی رو استیاد کردن ماده فلسفه است. نکته دیگر اینه که ما تو فلسفه از راه تعقل استفاده میکنیم. کشف و شهود هم در بعضی از فلسفه های اشراقی و خود صدرایی ما وجود داره. اما نکته قابل توجه اینه که عقل اصل اساس همه متد هاست، در حقیقت حجت هاست. یه تعبیر بنده دارم که عقل حجت حجت هاست، یعنی هر حجتی خودش باید محک بزنه با عقل، و این کار فلسفه است. یعنی حتی وحی هم به عنوان حجت، کلام خدا هم و کلام معصومان هم، خود تجربه هم، خود کشف و شهود هم، و یا مثلا فرض کنم نقل های تاریخی هم، همه اینها باید خودشو محک بزنه به عقل، که اینقدر استواری فلسفه رو نشون میده که تو هر عرصه‌ای وارد بشیم این فلسفه است که بنیان های محکم میسازه. نیازمندی ارز کردم، یا مثلا مقولات فلسفی، مقولات فلسفی، مقولات ثانی فلسفی با مفاهیم کلی سر و کار داریم، این خودش مسئله مهمیه که بدون داشتن مفاهیم کلی فلسفه نداریم، ارزش نداریم، مثلا ارزش گذاری ها همش مربوط به اینه. بعد اینکه در فلسفه ما داریم که سیرورت الانسان عالم نقلی مضاهی للعالم العینی، که البته این نمیشه بگیم کمال نهایی انسانه، ولی به هر حال یک مرحله‌ای از کماله. اللهم ارنی الاشیاء کما هی، ما دنبال کشف حقایق هستی، هستی شناسی هستیم، اینم ماده ویژگی های فلسفه است. یا مواردی مثل همین امکان و وجوب، میخوایم جهان بینی پیدا کنیم، همین نگاه امکان و وجوبی بهترین جهان بینی رو با ما میده. یک نگاهی به جهان میندازیم که همه ممکنات رو میبینیم در زیر سایه یک واجب الوجود، اهم از اینکه این امکان رو امکان موهوبی بگیریم یا امکان وجودی بگیریم. به ویژه اگر امکان فقری و وجودی بگیریم، چه نگاه زیبایی، نگاه خیلی عجیبیه جهان میندازیم که همه جهان تجلیات اون کامل مطلقه، عین الفقر، عین الربط، سراسر جهان کامل مطلق با تجلیات اوست، همه هستی آینه تمام نمای، حالا تمام نما که نمیتونیم بگیم، بیانگر در حقیقت اون رخ زیبای شاهد ازلی که به قول حافظ عکس روی تو چه در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در تمه خام افتاد، حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش، که تا آخرش. این که نگاه ما تو فلسفه اینه که همه جهان آیات پروردگاره، آینه تمام نمای رخ یاره، عین الفقر بودن خود انسان، علم حضوری انسان که تو فلسفه صدرایی خیلی روی علم حضوری تکیه میشه. به نظر من یکی از بسای افتخارات حکمت متعالیه که تو فلسفه ما هست، ولی حکمت خلاه گستردگی دامنه علم حضوریه. خیلی جالبه این که انسان به خودش علم حضوری داره، به قوای نفسش، به افعال نفسش، به انفعالات نفسش، به علت ایجادی و مبادی عالیش، علت نسبت به معلول، نسبت به و بالعکس علم حضوری داره. و اینکه قرب، حقیقت قرب، قرب شهودیه. اگه ما این علم حضوری رو منکر بشیم خیلی نمیتونیم توجیه درستی برای قرب شهودی داشته باشیم، که در حقیقت با کاویدن درون و با علم حضور پررنگ کردن علم حضوری درون، عین الفقر بودن وجود خودمون رو میابیم بر اساس حکمت متعالیه که علم حضوری و عین الفقر و اون صاحب ارتباطی که همهش با ارتباط داریم. علامه طوطوی در جایی داره که این روایت که من عرف نفسو فقط عرف ربو که اصلش عرف ربهو، میگه عبدالله شعبر در مصابیل انبار 12 معنا برش ذکر کرد. به نظر من هیچ کدوم معنای حقیقی نیست. معنای حقیقی اینه که انسان خودش را به فقر و تعلق و این ربط با وابستگی بیابد او را میابد. یا در نگاه فلسفه ما که سریان العشق و شعور و تسبیح فی جمیع الموجودات، این که همه هستی رقیقه اون حقیقه مطلقه، تنزل یافته اونه، بنابراین بارقه ای از اون کمالات رو در خودش داره. و چهره ملکوتی این عالم، این که هر شیئی در این عالم یک بعد ملکی داره، بعد ملکوتی داره، صور مثالی داره که علامه طوطویی داره که تو آیات که ما داریم که همه اشیا تسبیح میکنه، به نظر من که البته آیت المصباح هم داره که با اون صور مثالی و ملکوتی شونه. ببین این نگاه که همه چیز ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله بقدر معلوم، این عالم سرچشمه ای داره، عنده مفاتح الغیب. و از این دست موارد که من فکر میکنم از وسطم استفاده کردم، طولانی نکنم، مقولات متعدد، هم متد بحثی و روش بحثی فلسفه و هم اصول و مبانی فلسفه به ویژه حکمت متعالیه، بنیانهای محکمی رو استوار میکنه برای معنویت به معنای پیش گفته. السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار متشکرم از جناب استاد مسلمین های نیکزاد اینکه استفاده حداکثری فرمودید از زمان. در خدمت عزیزان مشارکه در جلسه هستیم، اگر نکته ملاحظه‌ای دارن با جناب آقای دکتر نیکزاد بگذارن.
استفاده میکنم من.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ممنونیم آجا، استفاده کردیم.
سلامت باشید.
حضور جناب آقای دکتر محسن ابراهیمی هستیم.
مقاله
ارائه فرمودن تحت عنوان تبیین مسئله معنویت ذیل موضوع معنا بر اساس اصول فلسفه صدرایی. جناب آقای دکتر ابراهیمی در حضورتون هستیم، انشاءالله به مدت 10 دقیقه از ارائه شما استفاده خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بنده رو دریافت میکنید؟
بله صداتون واضحه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت اساتید محترم، به خصوص جناب حجت الاسلام دکتر علیزاده و همچنین حجت الاسلام دکتر سبحانی و همچنین سایر اساتید، دانشپژوهان و عوامل همایش معنویت و علوم اسلامی. خدا را شکرم که توفیقی برای بنده فراهم شد که در این همایش مقاله ای را به صورت مجازی خدمت شما عزیزان ارائه دهم. عنوان مقاله عبارت است از تبیین مسئله معنویت در ذیل موضوع معنا بر اساس اصول فلسفه صدرایی. ایده اصلی که در این مقاله مطرح میشه تبیین این مطلب هست که با توجه به جایگاه و ظرفیت های اصالت وجود در فلسفه صدرایی می توان مسئله معنویت را بر اساس این اصل تبیین کرد. این هم در مقاله در ضمن دو مرحله اتفاق می افتد. مرحله اول به بحث از معنا می پردازه و بیان میشه که موضوع معنا می تواند با ارتباط با اصالت وجود تبیین بشه و بر اساس ویژگی ظاهریت و مستریت وجود مورد تبیین و بررسی قرار بگیره و بیان میشه که این ویژگی یعنی ظاهریت و مستریت بودن وجود مبدعی برای شکل‌گیری معنا هست. در مرحله دوم مقاله بیان میشه که مسئله معنا با توجه به ارتباطی که با بحث وجود داره زمانی که در نسبت با هستی و وجود انسان مطرح بشه، بحث از معنویت و بود الهی انسان را به دنبال داره و بحث از معناداری هستی انسان در نسبت با توجه به مسئله معنویت تبیین میشه. مقاله با بحث از ارتباط معنا با اصالت وجود آغاز میشه. در این بحث بیان میشه که اصالت وجود آنچنان که اصل بنیادین در مباحث هستی شناسی هست و به تعبیری واسطه در ثبوت هست، در بحث از معرفت نیز هم واسطه در اثبات و نقش اساسی و بنیادین داره. این نقش در فلسفه صدرایی به این شکل بیان میشه که جایگاه وجود برابر با جایگاه نوره و آنچنان که نور ظاهر و مصدر هست، وجود نیز ظاهر و ذات و مصدر غیر خودش یعنی ماهیات امکانی است. بحث از معنا در چارچوب این ویژگی یعنی ظاهریت و مصدریت مورد بررسی قرار میگیره، زیرا که فرض معنا زمانی هست که معنا مشتمل بر ویژگی حکایتگری باشه و معنا زمانی برای انسان شکل میگیره که حکایتگر از واقعیت خارجی باشه. ویژگی حکایتگری معنا زمانی امکان پذیر هست که واقعیتی وجود داشته باشه که به خودی خود آشکار و آشکار کننده ظاهر و مصدر باشه. تبیین این مطلب در چارچوب فلسفه صدرایی به این شکل هست که بیان میشه اصلی ترین و بدیهی ترین معرفت در فلسفه اسلامی اصل واقعیت خارجی هست. تلقی کردن واقعیت خارجی به عنوان یک اصل معرفتی زمانی امکان پذیر هست که انسان در مواجهه با واقعیت خارجی بتواند آن را بشناسه و در غیر این صورت واقعیت خارجی تبدیل به مجهول مطلق میشه. شناخت و معرفت به واقعیت خارجی مستلزم وجود امری است که توانایی کنار زدن پرده خفا و مستوریت از واقعیت خارجی داشته باشه، اما این امر نمیتواند برخواسته از انسان و قوای ادراکی انسان باشه، زیرا که قوای ادراکی انسان در جایگاه انفعال و انتباع قرار داره. بنابراین این واقعیت خارجی است که با توجه به ویژگی ظاهریت و مصدریت معرفت انسان را به خودش یعنی واقعیت خارجی و همچنین موجودات خارجی امکان پذیر میکنه و آنچنان که مستحضرید واقعیت خارجی در فلسفه صدرایی چیزی جز وجود نیست. و پس از این مواجهه معرفتی هست که انسان معنا را شکل میده و وجود ذهنی و یا صورتی ذهنی را میسازه که حکایتگر از واقعیت خارجی هست. در بحث از معنا تشمیل کننده ارتباط بحث از معنا با اصالت وجود در ادامه مقاله در ضمن قاعده وضع الفاظ برای روح معانی پیگیری میشه. آنچنان که مستحضرید مفاد قاعده روح معانی این هست که الفاظ برای روح معانی وضع شدن. در تبیین حقیقت و چیستی روح معنا به دو نقطه اصلی باید توجه داشت. نقطه اول این هست که معنا امری کلی هست که اختصاص به قالب و یا مصداق خاص خارجی نداره و مصادیق متعدد و قالب‌های مختلفی را شامل میشه. نقطه دومی که از بیان علامه طباطبایی در تبیین این قاعده به دست میاد این هست که روح معنا در جایگاه غایت و غرض یک شی قرار داره و ملاک صدق لفظ برای که مصداق خارجی اشتمال اون بر آن غایت و غرض خاصه. بنابراین با توجه به این دو نکته ما زمانی که قاعده روح معانی را در نسبت با اصالت وجود بسنجیم و در ادامه سیر مواجهه معرفتی فرد با واقعیت خارجی مد نظر قرار بدیم، این مطلب به دست میاد که آنچه که روح معنا نامیده میشه کمال وجودی، اثر وجودی و حقیقت وجودی هست که از واقعیت خارجی برای انسان آشکار میشه و انسان در مواجهه معرفتی با این کمال و اثر وجودی آشنا میشه و بر او آشکار میشه و آنچه که روح معنا نامیده میشه کمال وجودی است که به عنوان غایت آن را تشخیص میده و به آن آگاهی و معرفت پیدا میکنه و الفاظ را برای آن وضع میکنه. بنابراین حقیقت معنا کمال وجودی است که در جایگاه غایت یک شی قرار داره. مرحله بعدی که در مقاله مطرح میشه طرح بحث از معنا در نسبت با هستی انسانه. به این صورت که بیان میشه بحث از معنا یک مرتبه ناظر به عینهای خارجی است که متعلق شناخت قرار میگیره و بار دیگر بحث از معنا در نسبت با هستی انسان مطرح میشه و انسان به عنوان فاعل شناسا وجود خودش را مورد توجه قرار میده و پرسش از معنا را در نسبت با خودش معنا در نسبت با خودش مطرح میکنه. طرح پرسش از معناداری انسان با توجه به مباحثی که در بحث از معنا گذشت به این صورت است که بیان میشود وجود انسان چه کمالاتی را به منصه ظهور میرسانه و کمال متناسب با انسان به عنوان غایت چه امر و حقیقتی است و وجود انسان آشکار کننده چه کمالاتی به عنوان غایت هست. با طرح این پرسش بحث از معنویت در مقاله مطرح میشه و بیان میشه که با توجه این پرسش میتوان میان بحث از معنا و معنویت نوعی اتحاد و یگانگی برقرار کرد و مسئله معنویت را در ذیل موضوع معنا مطرح کرد. طرح مسئله معنویت به این شکل است که پرسش از معناداری هستی انسان پرسشی دیگری را به دنبال میاره که آیا انسان به خودی خود میتواند معنا بخش به هستی خودش باشه؟ در پاسخ به این پرسش بیان میشه که لازمه معنا بخشی انسان به هستی خود این است که واجد کمالاتی به شکل به ذات و به خودی خود واجد کمالات باشه و بر همین اساس بیان میشه که در چارچوب فلسفه صدرایی با توجه به بحث امکان فقری که عزیزان اشاره فرمودن بحث وجود و امکان فقری انسان، از امکان فقری انسان این مطلب به دست میاد که هستی انسان عین رفع و احتیاج به مبدأ واجبه و بنابراین انسان نمیتواند کمالی را به خودی خود دارا باشه و مشخص میشه که نمیتواند کمالی را به خودی خود دارا باشه و بنابراین انسان نمیتواند به خودی خود معنا بخش به هستی خودش باشه و بنابراین مشخص میشه دیدگاه‌هایی که در بحث از معنا یا مسئله معنیت در بحث از معنا یا مسئله معنویت صرفاً بر هستی انسان تکیه میکنن و آن را مرجع نهایی برای معنا بخشی و یا معنویت بخشی هستی انسان میدانن دیدگاه ناصحیحی است که در نهایت منجر به پوچگرایی و نیست انگاری میشه، زیرا که انسان به شکل علم حضوری به وجود خودش آگاهه و به شکل حضوری آگاه از فقر و نیاز و تهی بودن وجود خودش داره و هرچند که ممکن است امری موهوم یا خیالی را معنا بخش یا معنویت بخش زندگی و هستی خودش قرار بده، اما با مرور زمان فقر و تهی بودن آن آشکار میشه. بنابراین در اینجا بحث از معنویت به شکلی که در اندیشه اسلامی مد نظر هست مطرح میشه و بیان میشه که معنادار بودن هستی انسان بر اساس بعد معنوی و بعد روحانی انسان امکان پذیره. منظور از بعد معنوی جنبه‌ای از هستی انسان هست که در نسبت با خداوند متعال تعریف میشه و بیان میشه که خداوند متعال از آنجا که سرمنشأ همه کمالات است و ارتباط انسان با خداوند متعال موجب معنادار شدن هستی انسان میشه، یعنی موجب میشه که کمالات الهی در وجود انسان به منصه ظهور برسه. در فلسفه صدرایی که برگرفته از اندیشه قرآنی هست ارتباط انسان با خداوند در چارچوب بحث خلافت مطرح میشه و خلافت الهی انسان به این صورت هست که انسان میتواند مظهری برای صفات و اسماء الهی در وجود خودش باشه و این مظهر بودن موجب ظهور کمالاتی به عنوان غایت برای هستی انسان و در نتیجه معنادار بودن هستی انسان میشه و به این صورت در مقاله مسئله معنویت در ذیل موضوع معنا تبیین میشه و سخنان اندیشمندان و حکمای اسلامی هم مطرح میشه که بنده از اونها میگذارم و در پایان و در بحث جمع‌بندی به دو نقطه اصلی اشاره میشه، یکی ظرفیت ها و توانایی های فلسفی صدرایی هست که میتواند به مسائل و موضوعات فلسفه معاصر ورود کنه و بحث دیگر هم بطلان معنویت های سکولار هست که مرجع نهایی معنویت را وجود انسان با قطع نظر از مبدأ واجب قرار میدن که نقد اصلی به این دیدگاه ها این هست که این دیدگاه ها با نوعی فقر و تهی بودن مواجه هستند که هرچند ممکن است در بادی امر به نظر نیان اما با مرور زمان این فقر و تهی بودن آشکار میشه. در پایان تشکر میکنم از همه شما عزیزان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله. متشکرم جناب آقای دکتر ابراهیمی. استفاده بهینه از وقت فرمودید، تقریبا سر فرصت با یک دقیقه حضور عزیزان هستم. جناب آقای دکتر صبحانی، جناب آقای
سوالی داشته باشن
مقدمه. آقای دکتر سوری، آقای دکتر رودگر، یه سوالی هم یکی از مشارکت کنندگان در فضای مجازی مطرح کردن که حالا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت در مورد اصل همایش است. بفرمایید.
خب تشکر میکنیم از آقای دکتر ابراهیمی، نکات خوبی رو فرمودن. یه سوالی برای من پیدا شد، چون از آغاز همجوری دنبال این میگشتم که ویژگی های اصالت وجود و نسبتش با معنویت در چی هست. ویژگی هایی رو که شما برشمردید من کمتر توش اصالت وجود دیدم، یعنی احساسم این است که اگر کسی قائل به اصالت ماهیت هم باشه، چنان که اشراقیان معتقدند، همه اینها رو میتونن مترتب بر وجود انسان و وجود هستی معنوی در انسان بکنند. اون تمایز رو، یعنی ای کاش در این موارد، حالا شاید در اصل مقاله بود، مثلا نشون داده میشد که در اصالت وجود کدام یک از این ویژگی هاست که ما مثلا در فلسفه اصالت ماهیت نمیتونیم پیدا کنیم. و گاه حتی اهم از فلسفه، نکاتی که میتوان در غیر مکتبهای فلسفی هم این مشخصات پیدا کرد. نکته دوم این است که دائم از عبارت معنا و معنویت شما استفاده کردید. واقعا بحث معنا رو به اصطلاح امروز با معنویت چه نسبتی براش قائلید؟ یعنی اینها رو به یک معنا میدونید یا نسبت دیگری معتقدید؟
بله، تشکر میکنم از جناب دکتر صبحانی. خدمت شما عرضم جناب دکتر که بحث از اصالت وجود، بله، یک جنبه یه هستی شناسی داره که به اصطلاح مباحث رایج و سنتی و کلاسیک به حساب اون میپردازه، اما دقت در آثار صدرا مشخص میکنه که اصالت وجود یک جنبه معرفتی داره که اجمالا من اشاره شد که وجود برابره با نور دانسته میشه و ظاهر به ذات و مظهر غیر خودش دانسته میشه. این عبارت نشون میده که به اصطلاح اصالت وجود ظرفیت بحث معرفت شناسی و ورود به مباحث معرفت را هم داره و ماهیت فاقد همچین ویژگی هست. ظاهراً تا اونجا که اطلاع دارم در مباحث مثلا قالب اصالت ماهیت بشیم، خب این ویژگی را نمیتونیم در نسبت با ماهیت، با اینکه بگیم ماهیت مثلا حقیقت هست که برابر با نوره یا مثلا ظاهره به ذات.
دکتر میدانید که این ادبیاتی که الان شما استفاده میکنید و صدرا هم استفاده کرده پیشتر در فلسفه اشراق بوده، اینکه اساساً وجود برابر با نور، ظاهر به ذات است، مظهر به غیر است، فقر وجودی رو ایشون از درون همین مفهوم بیرون میکشه. عرضم بود که امتیاز اصالت وجود نسبت به اندیشه اشراقی و اصالت ماهوی چی؟
حالا بحث اشراقی جای کار بیشتری داره، اما به نظر بنده فلسفه صدرایی حالا به شکل کاملتر و قویتر این مفاهیم را مطرح میکنه و بیشتر میشه استفاده کرد، به خصوص حالا مباحثی مانند علم حضوری، امکان فقری و بحث قاعده بعض الفاظ بر روح معانی. اینا ظاهرن مباحثی هست که در چارچوب فلسفه صدرایی خیلی قابلیت داره که بر اساس اون به بحث معنویت پرداخته بشه. حالا بحث اشراق من اطلاع کافی ندارم، نمیتونم سخنی در
موردش بگم. متشکرم. نکته دیگه از ازون دارن استفاده کنیم. من شخصا خودم تصور میکنم اگر این پیشنهاد رو استقبال بفرمایید، اخذ اصطلاح معنای زندگی میتونه پرخوان‌تر بکنه و استقبال پذیرتر بکنه مقاله جناب عالی رو. معنا و معنویت یه مقداری به نظرم برای مخاطب ابتداعا نسبت روشنی نداره، اما چون شما نهایتا مباحث رو به مصب به معنای زندگی ریختید و خوب اونجا بحث رو تنظیم کردید، من پیشنهاد میکنم که شاید در باز تنظیم و باز تقریر این بحثتون بشه از ظرفیت مفهوم معنای زندگی استفاده بهتر کرد. خیلی متشکریم از ارائه خوب شما.
تشکر میکنم از همه شما عزیزان.
حضور جناب حجت اسلام آقای دکتر محمد تقی اسلامی هستیم. انشاءالله از ارائهشون و مقاله با عنوان نقش معنویت توحیدی در مواجهه با مسائل اخلاق پزشکی به مدت 10 دقیقه بهره مند میشه. بفرمایید دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عنوان مقاله واقعش علت نگارش این مقاله هم پیش زمینه ای بود که در برخی کارگاه های اخلاق پزشکی در کشور بنده داشتم و احساس کردم که توی تحلیل مسائل اخلاقی و فرایند مواجهه با مسائل و چالش‌های اخلاقی تو فضای اخلاق پزشکی کشور حالا لااقل هیچ گونه ارجایی به معنویت و مباحث معنوی نیست. به این جهت سعی کردم که یک تلاشی بکنم، حالا البته این مقاله تکمیل نشده، که نقش معنویت توحیدی را، یعنی اول مشخص کنیم که معنویت توحیدی چیست، چه شاخصه هایی داره، و بعد با مشخص کردن حد و مرزهای معنویت توحیدی از سایر انواع قرائت های معنویت تلاش کردم که در 7-8 تا مورد کاملا داخلی توی کارگاه ها داشتم، موردها اصلا از خارج گرفته نشده، مسائل خودمون هست، مسائل اخلاق پزشکی ایرانه، نحوه استفاده از آورده های معنویت توحیدی را. ببینید در اخلاق پزشکی بحث فضیلت گرایی مطرحه، مراجعه به انسان های فضیلتمند باز مطرحه و تلاش برای فضیلتمند کردن پزشکان و ارباب حرفه بهداشت و سلامت باز مطرحه. اما اون چیزی که من اینجا دارم دنبال میکنم اینا هیچ کدوم نیست. من دارم اینجا میگم از آورده های معنویت توحیدی استفاده کنیم. هم یه مقدار بحث رو آسان‌تر میکنه، یعنی خیلی معونه ای ندارد برای اینکه ما تلاش کنیم انسانها رو معنوی بار بیاریم. از آورده های معنویت لااقل استفاده کنیم، حالا معنوی شدن یا نشدن اون حالا پیشکش. بحث دیگر هم این استش که با اخلاق فضیلت هم متفاوته، مراجعه به فضیلت غیر از مراجعه به معنویت. حالا به این منظور بنده آمدم با یک روش مقایسه‌ای، اولا آوردم که این معنویت توحیدی چه نقش‌هایی رو نمیتواند داشته باشد و بعد گفتم چه نقش‌هایی رو میتواند داشته باشد. نقش هایی مثل دخالت در تخصص پزشکی رو نمیتواند داشته باشه. یعنی اگر ما مراجعه کنیم به معنویت، معنویت توحیدی، اشتباهه. به نظر میرسه اشتباه باشه. دیگر تجویز درمان و داروهایی که مستلزم دانش تخصصی پزشکی هستند باز هم از این معنویت بر نمیاد، که احیانا گاهی اتفاق میفته، به ویژه در جامعه ما این کارا گاهی اتفاق میفته. اما آنچه که از آورده های معنویت می شود استفاده کرد از قبیل این گونه فاکتور هاست: ایجاد بصیرت در شناسایی ویژگی های منش و عناصر شخصیتی دخیل در مواجهه با مسائل اخلاق پزشکی و شیوه بکارگیری این ویژگی ها، توسعه دایره تشخیص علل و عوامل بیماری به عواملی که احتمالا ناشی از خلاهای معنوی هستند. یک بیماری ممکنه ریشه های خلاهای معنوی داشته باشه که از چشم پزشکان و ارباب حرفه مخفول بماند. بحث ارائه مشاوره معنوی به هنگام تصمیم گیری در تعارض های حد اکثری، یعنی ما نیاز به مراجعه به انسان های معنوی داریم، که یکی از تست های تصمیم گیری این است که مثلا ببینیم یک انسان‌های فضیلتمند معنوی به معنای توحیدی کلمه، اینا اگر باشن چه تصمیم، نظرشون چی راجع به چنین تصمیمی. من یادم میاد یه وقتی که جوانتر بودم، مؤسسه امام خمینی، مرحوم آیت الله مصباح می‌فرمودن که بعضی از تصمیم‌گیری‌ها رو ما میریم یا خودشون میگفتن خودم میرم یا اینکه فردی رو میفرستم که با مرحوم دولابی مشورت کنن و از ایشون هم نظر بخوام که ما به نظر میرسه که تو اون فرایندهای تصمیم گیری یه جای ما یه جاهایی که الان بعضی ها رو اینجا نشون سعی کردم نشون بدم نیاز داریم که مشاوره معنوی بگیریم و همچنین آوردن ارمغان آرامش برای پزشک کادر درمان و بیمار و همراه بیمار در این حیطه ها میتواند مراجعه معنویت و آورده‌هاش معنیدار باشه. این خلاصه مقاله بود که عرض کردم. در متن هم اولین تلاش من این بوده که با توجه و با استفاده از کارهای سابق کارهای ارزشمند محققین در تعیین حیطه ها و حد و مرزهای معنویت توحیدی شاخصه هاشو اینجا گزارش کنم در واقع که در سه دسته شاخصه های سلامت، حکمت اندیشی و تعالی اخلاقی مثلا در شاخصه سلامت معنویت توحیدی یا همون معنویت اصیل انرژی بدنی بالا برای صبر در برابر ناملایمات، آرامش روحی و رضایت از زندگی، برخورداری از عواطف ناب و عواطف ناب انسانی، اینا شاخصه های سلامت هستند در معنویت توحید. شاخصه های حکمت اندیشیش عبارت است از توحید عملی و یک باشه دیدن کل جهان، فرزانگی در تصمیمات، شرح صدر، ادراک عمیق هدف خلقت و ادراک عمیق از خیشتن. و شاخصه های تعالی اخلاقیش عبارتند از خودنظارتی اخلاقی، سبک زندگی متعالی، گذر از خودخواهی و لوازم آن، مقدس دیدن کار و تلاش، رفتار لطیف با طبیعت، زندگی کردن با عشق پرشور در عین ترس از خداوند و التزام کامل به شریعت در عین پرداختن به طریقت و حقیقت. از این شاخصه ها آورده هایی رو استفاده کردم، مثل درک حضور در محضر الهی، حسن ظن به حوادث. این آورده هایی است که می تواند تو اخلاق پزشکی کاربرد داشته باشه، با در نظر گرفتن معنای مثبت برای حوادث ناگوار، مرگ اندیشی و آخرت اندیشی، همون آموزه موتو قبل انت موتو، و انگیزه های توکل، رضا و معال اندیشی مثبت. اینا می تواند در تسکین بیماران انوار بیماری ها کاربرد داشته باشه، به ویژه بیماری های صعب العلاج. علاوه بر این کاربرد های دم دستی، به نظرم رسیده استش که در مواجهه با مسائل و دوره های اخلاقی هم می تواند کاربرد داشته باشه، که عرض کردم 7-8 تا نمونه رو بردم. یک نمونه رو حالا اینجا خدمت شما به اختصار گزارش میکنم. بحث حق خلبان است یا حق سازمان. سناریو از این قبیله، حالا تو تعبیر کارگاهی میگیم سناریو، خلبانی با 20 سال سابقه پرواز در یک مجموعه نظامی برای انجام معاینات دوره‌ای به مرکز درمانی نیروی که خلبان در آن مشغول به خدمت است ارجاع داده شده است. البته خلبان از چند هفته قبل نسبت به دردهایی در قفسه سینه شکایت داشته. پزشک مسئول با شک به بیماری قلبی درخواست انجام بررسی‌های لازم از قبیل آنژیوگرافی را می‌دهد، ولی خلبان نمی‌پذیرد و از انجام هر گونه بررسی مربوط به بیماری قلبی خودداری می‌کند. در این حال واحد نظامی محل خدمت خلبان طی نامه‌ای از مرکز درمانی می‌خواهد که تکلیف را هرچی سریع‌تر مشخص کند که آیا خلبان می‌تواند پرواز کند یا نه. پزشک با رئیس بیمارستان مشورت می‌کند که چه باید بکند. البته توی کارگاه ما نشون می‌دیم که این کار پزشک در واقع ناقصه. مشورت صرف با رئیس بالا دستی برای رسیدن به تصمیم خیلی یک فرایند ناقصی رو داره طی می‌کنه و نشان از یک نحوه در واقع باری به هر جهت به سر بردن یا یه نگاه کاملا از بالا به پایین به مسئله داره. حالا غیر از اون مسائل، من اینجا توی این مقاله صرفا خواستم که کاربست معنویت توحیدی رو نشون بدم. هنگام مواجهه با این چالش به نظر میرسد ابتدا قضیه هیچ ربطی به معنویت و از جمله معنویت توحیدی نداره و پزشک مسئول صرفا با مراجعه به اصول اخلاقی محل تعارض و پیگیری روند مواجهه تصویری را میتواند حل کند. اما اگر فرض کنیم که پزشک مسئول از ویژگی‌های شخصیتی مورد تاکید در معنویت توحیدی برخوردار باشد، طبعاً عواملی را در این مواجهه و بررسی جوانب دخیل در حل مسئله در نظر می‌گیرد که به احتمال قوی از نگاه پزشکان که فاقد این ویژگی‌ها باشند پوشیده است. عواملی مانند اینکه آیا بیماری قلبی احتمالی خلبان در کنار عوامل فیزیولوژیک از عللی معنوی مانند فرسایشی بودن پروازهای تکراری نسبت به صبر و حوصله خلبان ناشی نشده است؟ آیا نباید در کنار بررسی‌ها و معاینات پزشکی خلبان را به یک مشاور معنوی نیز ارجاع داد؟ همچنین در کاوش از دلایل و علل امتناع خلبان از انجام معاینات پزشکی لازم، علاوه بر ملاحظه دلایل و علل مادی، دلایل و علل معنوی نیز به دقت وارزی شوند، از قبیل اینکه آیا او انگیزه های خودخواهانه دارد یا با تنگ نظری نسبت به انواع خدماتی که میتواند به بشریت ارائه کند انجام خدمت خود را منحصر در ادامه پرواز میبیند و به این علت امتناع میکند از انجام معاینات پزشکی. آیا او دچار ضعف توکل است و از این رو بر این باور است که با از دست رفتن کارش آینده زندگی بانشات خود را از دست میدهد؟ همین پرسش ها را میتوان از سازمان هم پرسید. همین پرسش ها را از سازمان هم میشه پرسید. اینا رو دیگه من در چند تا مورد دیگری سعی کردم پیوست معنویت رو بیاورم، آوردهای معنویت رو، و در پایان هم چند تا نگرانی رو ذکر کردم به عنوان ملاحظات کاربست معنویت توی. از قبیل این که بحث ما مراجعه به معنویت است و نه معنویت گرایی. این دو مقوله با هم دیگه متفاوتن. خلط اینها سبب می شود که ما فکر کنیم در حل مسائل اخلاق کاربردی به ویژه اخلاق پزشکی صرفاً باید به معنویت و آورده های معنویت مراجعه کنیم و این آسیب هایی می تواند در پی داشته باشد. نگرانی دیگر تحویل معنویت به ملاک ارزیابی حرفه‌ای است. این هم نگرانی بزرگی است، به جهت اینکه ما میگیم از آورده های معنویت استفاده کنیم، اما اینکه به عنوان یک فاکتور در ارزیابی شاغلان در حرفه استفاده کنیم که حالا نمونه‌هاش آوردم که وقت نیست عرض کنم که چگونه میشود که ما این رو به عنوان یک شاخص ارزیابی افراد قرار بدیم، این سبب در واقع یه نحوه ریاکاری ها و نگاه های بخشنامه‌ای به معنویت و از این قبیل خواهد شد که آسیبزاست. این رو هم تذکر دادیم. و تذکر سوم، پرهیز از خلط معنویت با خلط مراجعه به معنویت با مراجعه به برخی فضائل. وقتی میگیم معنویت، یک در واقع مجموعه ای از صفات شخصیتی رو در نظر داریم که اینا در ارتباط با هم هستن و با هم دیگه معنا میشن. اما اگر فرو بکاهیم به یک صفت، مثلا مثل صفت دلسوزی و شفقت، و از پزشکان و کادر درمان بخواهیم که دلسوز باشن، آموزه دلسوزی و شفقت آسیب‌هایی داره برای پزشک. هم میتواند در این منافعی که داره، هم میتواند در کار پزشکان احیانا خلل ایجاد کنه و هم میتواند در روحیات شخصیتی اونها و زندگی شخصی اونها خلل ایجاد کنه. به جهت این ما عرض کردیم که باید معنویت رو با انواع صفاتش دید که یه نحوه حکمت رو در فرد ایجاد میکنه که صفات رو در ضرب و در همراه تعاضد با یکدیگر ببینن و نه یک صفت دون از صفات دیگر. حالا نگرانی های دیگری هم هستش که میخوام در تکمیل مقاله، اگر عمری باقی بود و فرصتی بود، اینها رو هم اضافه کنم. این خلاصه این چند صفحه بود که عرض کردم.
خیلی متشکر، بهره‌مند شدیم در واقع به بحث کاربست و کاربرد معنویت در عرصه‌های زندگی معاصر فرافرمایید دکتر اسلامی. به جهت اینکه زمانمون متاسفانه الان خیلی کم از برنامه مقداری عقب افتادیم، من تقاضا میکنم که حسب ترتیبی که اعلام شده حضور آقای دکتر شاکر نژاد باشیم. آقای را ارائه بفرمید. بله، آقای دکتر رودگر در خدمت شما ولی هستم. الان دو تا وقت استراحت، دو تا مقاله باید
تو این زمان ارائه بشه و امکان پذیر ارائه بشه. سه نفر موندن.
دوستان سوالی آقای دکتر سوالی تکمیله این اشکالی
ما الان طبق جدول زمانبندی سه تا ارائه داریم و زمان ارائه دو تا مقاله.
تا به من رسید اینجوری شد خود احساس خوبی
نداشت. قبل از اینکه تشریف بیارید دو تا از مقالات هم همین بله همینجور شد. بله بسیار خوب در خدمت شون باشیم جناب دکتر کرمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران که در جلسه حضور دارن و کسانی که به طور مجازی گوش میدن این برنامه رو. به جهت محدودیت وقت اجازه فرمایید وارد بحث میشم. عنوان بحث ما نسبت میان عرفان و معنویت است. با یک مراجعه پسینی به تعاریفی که عارفان ما یا اهل معنا از عرفان و معنویت داشتند، برخی از عناصر عرفان و معنویت استخراج شده تا وقتی که این به این سوال پاسخ داده بشه که چه نسبتی به هر حال بین این عرفان و معنویت هست. گاهی مواقع این دو به یک معنا به کار میرن، گاهی مواقع میبینیم نه، به نحوی دیگر از معنویت در کنار اخلاق به کار میره و از عرفان مثلا جدا میشه. به همین جهت سعی کردیم که از خود کلمات آقایون و عرفا و اهل معنا بهره ببریم به جهت تعریف عرفان و بیان عناصری که در عرفان و معنویت هست. عنصر محوری که در کلمات بزرگان عارف که در سنت مسیحی و مسلمان و اسلام ما میتونیم اینها رو پیدا کنیم، محور اصلی بحث تجربه عرفانی یا شهود عرفان است و این شهود اعم است از تجربه و شهود عارفانه و شهود سالکانه، یعنی در واقع شهودی که بنا هست یک یافت هستی شناسانه به عارف بده، یا نه شهودی که در واقع تجربه یک عمل جوانهی است در قلب عارف. از دومی تعبیر میکنن به تجارب سالکانه و از اولی تعبیر میکنن به تجارب عارفانه و البته هر دو از سنخ حق الیقینی در عرفان. در عرفان آنچه که محور و معیار است و هم در کتب فلسفه عرفان ما شاهد او هستیم که حکایتی است از عمدتاً از عرفانهای شرقی و غربی، یعنی مسیحی و یهودی و هندو و هندو و بودا، و هم آنچه که در کتاب‌های عارفان خودمون ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که اونها اون تجربه نهایی حق الیقینی یا وحدت محور رو در بحث تجارب عارفانه و اون تجارب در واقع از سنخ تحقق در بحث‌های عرفان عملی سه مرحله رو عنوان می‌کنن: مرحله تعلق، مرحله تخلق و مرحله تحقق در بحث سلوک و تجارب سلوکی. و در این تجارب اون عرفان‌های تحققی که از سنخ حق یقینی هستند، اونجا باز اونها محور و معیار هست. لذا عنصر محوری در عرفان این شهودات هستند. اگرچه عرفان در واقع اطلاق شده بر ظهورات همین شهودات، یعنی این شهودات وقتی که ظهور پیدا می‌کنن در مقام کلام و مفهوم و ازشون تعبیر میشه و یا گزاره‌های عرفانی هستند یا حتی این گزاره‌ها تبدیل میشن به علم عرفان، یعنی مجموعه مسائلی میشن حول یک موضوع واحد و تعبیر عرفان نسبت به اینها هم سرایت پیدا کرده. یعنی در واقع این ظهورات رو هم تعبیر میکنیم به عرفان. لذا عرفانی که ما اینجا بررسی کردیم شامل این عناصر هست: اون جوهره عرفان، اون شهودات عقل یقینی عملی و سلوکی یا معرفتی و شناختی است و ظهوراتش هم در گزاره‌های عرفانی و علم عرفان عملی و نظری خودش رو بروز ظهور میده. اما در زمینه معنویت، اگرچه خب معنویت واژه معنا معنویت این در کلمات اهل عرفان ما به کار رفته در طول تاریخ و مثلا قونوی از رجل معنوی صحبت میکنه و تعریف میکنه این رجل معنوی رو. اما آنچه که ما بیشتر الان با واژه معنویت روبرو هستیم، معنویتی است که متأثر از آن چیزی است که وارد فرهنگ ما شده از غرب هم. این بیشتر الان تأثیر داره ما لذا در مقاله یک سیر معنویت، سیر معنویت غربی رو گزارش کردیم که گاهی در اوایل معنویت در مقابل دنیوی به کار برده میشد، یعنی معنویت به معنای الهی به کار برده میشد، خواه این امر الهی مادی باشد یا مجرد، فرق نمیکنه. هر جایی که حق را بشود دید و حضور حق باشه، در امر مادی و مجرد این رو تعبیر میکردن، در به ویژه در اون صده های اول مسیحیت به امر معنوی. دوم، موقعی که یک دوگانه انگاری در تفکر غربی ها پیش آمد بین روح مجرد و بدن مادی، عمدتا معنویت اطلاق شد بر این جنبه های مجردی، اعم از در واقع تو این جنبه های مجردی جدا نیست از باورهای عقلی و در واقع رفتارهای اخلاقی و دینی. یعنی اینجا یک مزجی هست بین معنویت و اخلاق، معنویت و الهیات در این دوره. و البته نهایتا بعد از خروج باورهای عقلی از فضای مسیحیت و اخلاق مبتنی بر عقل و اخلاق مبتنی بر دین، معنویت منحصر شد در یک تجربه دینی، یک تجربه شخصی در واقع بگیم، یک تجربه شخصی. این یک سیر معنویتی است که کسانی که در فضای غربی قلم زدن این سیر رو بیان کردن. با همه این آنچه که در این فضا قابل مشاهده است و تعریف هایی که شده، چند تا عنصر و چند تا در واقع مؤلفه ما در تعریف معنویت میتونیم پیدا کنیم. برخی مواقع معنویت رو تعریف کردن به یک حالت نفسانی. حالا این حالت نفسانی گاهی تعبیر میکنن ازش به آرامش، گاهی تعبیر میکنن به حالت اشراق. حالته، یه حالت نفسانی است که آرزو بر نفس میشه به تعبیر فیلسوفان ما. گاهی معنویت رو تعریف کردن به تجربه شهودی، یعنی اون حیثیت تجربی و شهودیش رو مد نظر قرار دادن، البته نه به اون شهودات عقل یقینی فقط، بلکه شهود دامنه شهودش اعم هست، یک طیف گسترده ای از شهودات باطنی رو شامل میشه که در حتی پایین‌ترین مراتب حالهای عرفانی و احوال عرفانی رو هم شامل میشه. گاهی مواقع معنویت رو تعریف کردن به فرایند سلوک، این هم تعریف شده، توضیح نمیدم دیگه، واضحه. گاهی مواقع به نوع نگرشی که به عالم هستی پیدا میکنن، چه اون نوع نگرش میگن معنویت. اینها رو در مقاله شواهدش آوردیم و آدرس دادیم. گاهی معنویت وصف آموزه یا رفتارهای باطنی است. و گاهی معنویت اطلاق میشه به عنوان یک علم، یعنی یک الهیات معنوی که الهیات تقسیم میشه به الهیات عرفانی و الهیات زهدگرایانه، الهیات عرفانی برای خواص و الهیات زهدگرایانه برای عوام، که در اون بحث از کمال در عمدتاً در بحث در دین مسیحیت بحث از کمال میشه و راه‌های وصول به کمال. و نهایتاً هم تعریف گاهی ارائه میدن از معنویت به معنای تحول وجودی، یعنی معنویت اون تحول وجودی است، به تعبیری اون مزاجی که حاصل اون مزاج معنوی، این تعبیر مزاج معنوی هم در کتب عرفانی خود ما هم حضور داره، اون مزاج معنوی که حاصل مجموعه از شهودات و باورها و احساسات و اینهاست. لذا ما در تعریف نهایی به اینجا رسیدیم که معنویت میشه همین تحول وجودی باشد که البته با یک مجموعه و هم پیوسته از باورها و تجارب درونی و احساسات متعالی اینها تحقق پیدا میکنه و به طب نگرش شخص رو هم عوض میکنه و میتوان رو مشاهده کرد در گفتارها و تعاملات و رفتارها. یعنی مجموعه اون مؤلفه هایی که در تعاریف مختلف ممکن پیدا کنیم اینجا میاد. تو این نگاه معنویت و همچنین عرفان یک طیفه، یک فضای در واقع یک طیفه، معنی مقوله به تشکیک میشه در واقع معنویت. حالا سوالی که اینجا مطرح است و در مقاله با گذر از یک فضای میانی بهش رسیدیم این است که آیا این طیف همش میتواند مورد رضایت شریعت باشه، مورد رضایت دین باشه، این طیف عرفان یا این طیف معنویت؟ و سوال دوم این که آیا همه مدعیان عرفان و تصوف تو این طیفی که ما ازش صحبت می‌کنیم قرار دارن؟ پاسخ سوال اول میتواند مثبت باشد و پاسخ سوال دوم حتما منفی است. یعنی در واقع میتونه این طیف مورد رضایت شریعت باشه، به این جهت که این سیر تحولی که ما در معنویت ازش نام بردیم، همچنین اون شهودات عرفانی، گاهی مواقع با روش سلوکی به دست میاد که متخذ از دینه، یعنی کاملا از متن دینی برگرفته شده. اما گاهی مواقع هم این معنویت برگرفته از تجربه های شخصی است، گاهی هم برگرفته از عقل است یا تحلیل های عقلی است. صحبت اینه که حتی اون موقعی هم که معنویت یا عرفان برآمده است، حالا بیشتر الان سخن بر معنویت چون طیف پایین‌تری رو هم شامل میشه، اونجایی هم که معنویت برآمده از تجربه شخصی است یا عقل است، مادام که با مبانی در تضاد نباشد اونها رو هم میتونیم حتی معنویت دینی بشمریم. یعنی معنویت دینی لزوما معنویتی نباشد که برگرفته از متن دینی است، بلکه مهم در اینجا عدم تضاد با مبانی دینی و همراهی با مقاصد دینی است. این رو توجه داشته باشید، همراهی با مقاصد دینی اینجا معیار است. ولی زاب تو این طیف ما با همچه چیزی مواجهیم. دومی نکته که اینجا باید عرض کنیم این است که معنویتی که گفته می شود اون همه معنویات، یعنی همه مدعیان معنویت اینجا ورود ندارن، داخله در این طیف نیستن. به چه علت؟ به جهت اینکه بسیاری از حالا یا برخی از مدعیان معنویت اهل انکار هستن. حالا من اینجور تعبیر می کنم، به این معنا که قائل یک به یه تجربه رسیدن، یه تجربه معنوی و فراتر از اون رو انکار میکنن، یعنی انکار خدا یا انکار حضور خدا، یک جنبه های انکاری در این معنویت چون حضور داره. ما با تحلیلی که انجام میدیم دادیم تو این مقاله نشون دادیم که این جنبه های انکاری به هیچ وجه جز معنویت نیست، یعنی برآمده از یک سری پیش‌فرض‌ها یا تصویرهای نادرست از دین یا خداست. و به تعبیری تو این مراتب تشکیکی اونجایی که اهل معنایی هست یا ادعای معنا داره و تجربه معنوی خودش بسنده نکرده و انکار مراتب فوق رو میکنه، این انکار مراتب فوق دیگه به تبع جزء معنویت به شمار نمیاد و اینها از تعریف معنویت خارج میشه. و همچنین در از این استفاده کردیم در بحث مصداق شناسی معنویت که اینها حتی جزء مصادیق معنویت هم نخواهند. و نهایتا هم این نکته در مقاله بیان شده است که راه ورود غیر عارف و غیر اهل معنا به معنویت و عرفان حتما از ظاهر میگذرد، یعنی در واقع چون این غیر عارف است هنوز باطن دسترسی نداره، راه ورودش از ظاهر میگذره و معیارهای قطعی عقل و نقل این نصاب معنویت صحیح و کامل رو معرفی میکنه. یعنی اینجا همون جاییست که عقل میاد وسط، کلام میاد وسط، در واقع فلسفه میاد و یا شریعت میاد، از همه مهمتر بحث ظاهر، بحث شریعت هم در ظاهری ترین مراتبش، در ظاهری ترین مراتبش، یعنی بحث شریعت در معنای اخص اینجا ورود پیدا میکنه و معیاری میشه برای غیر عارف و غیر اهل معنا برای تشخیص عرفان و معنویت، یعنی تشخیص معنویت صحیح یا به معنویت حقیقی از شبه معنویت. این مواردی بود که به تفصیل در مقاله ذکر شده بود که من سرفصل های اون رو خدمت بزرگواران عرض کردم. عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم. استفاده کردیم جناب آقای کرمانی. شما اگر
خب خیلی متشکرم از جناب آقای کرمانی و نکات خوبی رو فرمودن. این یه سوالی که وجود داره، عرفان حالا با هر تعبیری بگیم، عنوان عام بگیم، عرفان رو مقید کنیم به مکاتب یا ادیان مختلف، یک تعبیر عام می بودی که در فرهنگ ها، تمدن ها، مکاتب مختلف بوده، حتی شکل های سکولار و کاملا غیر دینیش هم بوده. مقولاتی هم که نام برده به عنوان محورهایی که ما در عرفان رو به توجه قرار میدیم کاملا هم درسته. حوزه مثلا فرض کنیم بیایم به حالات نفسانی رو برگردونیم یا بحث فرایند سلوک بگیریم یا حتی اون شکل اخیرش که فرمودید بحث تحول‌های وجودی که اتفاق میفته، خب اینا چیزهایی نیست که واقعا یک تعین یه شاخصی بشه براش گذاشت که بگیم اینها درست تعیین میکنه درست و نادرست. در قسمت اخیر فرمایشتون هم بود، به هر حال ما یه معیاری میخوایم برای که تشخیص بدیم که واقعا معنویت هست یا نه، معنویت از شبه معنویت یا حتی ضد معنویت که به نام معنویت بر انسان ظاهر میشه. سوال اصلی این است که این معنویت از درون خود عرفان قابل تعریف هست یا نیست. دارن پاسخ جناب عالی این بود که نه، قابل تعریف نیست از بیرون معنویت، یعنی به عقل و شریعت مثلا تکیه کنیم. خب اینجا دو تا بحث، دوی میگن نه، خود عرفان میتواند تعیین کننده معیار صحیح برای اون معنویت باشه. این به نظر ما میرسه امکان پذیر نیست، یعنی عرفان با مبنای شهودگرایی، اونم با شهودگرایی که هیچ ضابطه ای درش وجود نداره، در نهایت به تجربه شخصی برمیگرده، خودش نمیتونه معیار صحت تعیین کنه. اگر معیار بخواد بیاد بیرون، آیا عرفان با ادعایی که من از طریق شهود یا به تعبیر شما عین الیقین یا حق الیقین دارم واقع رو میبینم، میتواند معیاری از بیرون خودش بر خودش حاکم کنه؟ بله، به عنوان سالکان مبتدیان در آغاز راه سلوک عرفانی ممکنه یه چیزی اینجوری برشون بگیم، اما کسی که به مرحله حقیقت میرسه و فرض بر این است که فرمودید معنویت اونه، چگونه میتواند در اون مرحله‌ای که حس میکنه حقیقت رو در بغل گرفته، با حقیقت متحد شده، حال تازه شما برش آیه و روایت بخونید، این من کن اون آیه و روایت رو میفهمم، اصلا در اونجا دیگه عقل نمیتواند معیار باشه، چون عقل عقل ظاهربینه و من دارم باطن رو میبینم. ما در نهایت توی عرفان چجوری میتونیم شاخص گذاری کنیم برای معنویت؟
ببینید، مقاله‌ای که تقدیم شده خدمتتون در دو قسمت هست. یک قسمت هدفش بیان مفهومی و تعریف عرفان و رابطش با معنویته، که ما واقعا الان این از این سردرگمی در بیاییم، ببینیم که اینها رو در چه مواقعی ما میتونیم این واژه ها رو به کار ببریم. یعنی معنویت رو، یه وقتی یکی از دوستان پایان نامه رو به تصویب رسوند، مراقبه در عرفان اسلامی و عرفان بودایی، و اونجا اشکال گرفته شد و تعبیر عوض شد و به جای عرفان بودایی گذاشته شد معنویت بودایی، و گفتن بودایی عرفان ندارد. خب این عرفان به چه معناست؟ معنویت به چه معناست؟ طیف اینها کجاست؟ این قسمت اول که ما مؤلفه هایی رو ذکر کردیم، این به جهت این بود که ما به یک مفهوم شناسی برسیم و بتونیم دو در واقع این دوتا رو اصلا جدا کنیم و بتونیم به یک در واقع تصمیمی تو این زمینه برسیم. اما در گام دوم ما ورود پیدا کردیم به بحث مصادیق عرفان و معنویت و اون معیار عرفان و معنویت. یعنی این مجزا شد از اون قسمت اول، و در قسمت دوم بیشتر تأکیدمون، البته اشاره کردیم به این که در مقاله اشاره کردیم، نه در اینجا، اشاره کردیم که آنچه که عارف به عنوان میزان برای خود شهود خودش به کار میگیره به تصدیق خود آقای نورفا از عقل است و شریعت. البته به طب عقل جزئی ظاهربین مرادشون نیست، یعنی در واقع اون معیارهای کلی است که همه جا یکسان است. ممکنه عارفی در مصداق مثلا جمع متناقضین اشکال داشته باشه و این مورد رو بگه جزء مصداق اون نیست و لذا محال نیست، اما در اصل اون اصل که اشکالی نمیبینه. بیشتر آنچه که ما در فضای مقاله خواستیم بهش بپردازیم و به نظرمون میاد اینجا نیاز هست، این است که غیر عارفی و غیر اهل معنایی میخواد حالا تمسک پیدا کنه و بره دنبال یک شخصی به عنوان استاد و یا مثلا به عنوان متن عرفانی و غیره و غیره. یعنی من احساس کردم اینجا بیشتر باید سرمایه گذاری بشه و معیار عقل و شریعت اینجا برجسته شد در مقاله. اینجا برجسته شد که عقل و شریعت در پایین ترین مراتب، حتی به جهت این که شخص به فرمایش علامه طباطبایی از پایین باید شروع کنه و به بالا بره، یعنی از مرتبه ظاهر داره میکنه میره بالا، پس معیارها حتما باید در مرتبه ظاهر حضور داشته باشن. لذا مقاله در این دو قسمت بیشتر تر شد، و اگرچه فرمایش حضرت عالی در مورد خود شهود و معیار خود شهود، آن چیزی که پرداخته شده در متون عرفانی که از سه معیار صحبت کردن، البته همه این سه معیار معیارهای جزئی تر این برای شما بردن، این جای کار بیشتری داره که البته در این مقاله ما بهش نپردازیم.
خیلی متشکرم. جناب دکتر سلیمانی، حضور جناب عالی هستیم و از سرکار خانم ناصحی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار محترم اساتید و عزیزانی که به هر حال مدیریت این برنامه رو دارن و همه عواملی که مشارکت دارن. ما قرار بود در آخرین مرحله برنامه ارائه بدیم، من در خدمتتون هستم. از این فرصت، خب فرصت خیلی محدود هست، این کار مشترکی هست بین بنده و خانم ناصحی که ایشون در واقع رساله ارشدشون هم با همین موضوع معنویت در دانشگاه تهران هستن و وقتی مطلع شدیم از این همایش این مقدار هم با عجله و هر حال سعی کردیم کار آماده بشه و ارائه بشه. خب موضوع مقاله ما نسبت سنجی معنویت با دین و عرفان هست. در خصوص در مقدمه ما اهمیت در واقع معنویت رو عنوان یک تنین به اصطلاح اون آرزوی قلبی بشر برای پایندگی و جاودانگی و یکپارچگی و صلح و شادمانی در طول تاریخ اینها رو بیان کردیم، طرح مسئله کردیم و گفتیم که به هر حال این بحث از بحثایی هست که خیلی جدی بهش پرداخته نشده. ما دین رو مستقل، عرفان رو مستقل و معنویت رو مستقل کار شده، اما اینکه اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن به صورت تخصصی و خیلی جدی یا کمتر پرداخته شده، این رو به همین جهت در واقع ضرورت داره که پرداخته بشه و هر حال از منظرهای مختلف. عرض کنم که یک فرضیه ای رو اینجا در واقع پیش فرضی رو مطرح کردیم و اون این که اساساً این جدایی و تفکیک معنویت از مقولاتی چون دین و عرفان تحفه و رهاورد تمدن جدید غرب هست. اصلا ما در فرهنگ ما اینا رو ما جدا نمیگیریم و همه گرچه در تاریخ اسلام در یک دوره‌هایی از نوع صوفیان و عارفان اتفاق افتاده، تمرکز بیشتر بر طریقت و باطن دین شده تا شریعت، که البته این هم دلایل تاریخی داره که چرا این اتفاق رقم خورده، اما این چیزی که الان ما باش مواجه هستیم، این تفکیکی که میبینیم، این تفکیک در واقع تحفه در واقع جامعه غربی هست و اون تحولاتی که به هر حال بعد از قرون وسطی رخ داد و پیشرفتایی که صورت گرفت که تو متنم اشاره کردیم. در خصوص چیستی دین سعی کردیم دو سه تا تعریف از دین ارائه بکنیم که مرتبط با این موضوع ما باشه. خب اساتید من بهتر از من میدونن تعاریف زیادی از دین شده، ما رفتیم سراغ اون تعاریفی که به هر حال مرتبط با معنویت هست. خب تعریف هایی هم که البته اینجا ارائه کردیم بیشتر تعریف هاییه که در مثلا از سوی اندیشمندان و دین پژوهان غربی صورت گرفته و بر اساس اون شاخصه هایی که به هر حال اونجا هست. این رو در واقع گفتیم و یک تعریفی رو، حالا تعریف میلتون بینگر رو ما به عنوان مثلا یک تعریف شاخص اینجا آوردیم و اشاره کردیم که حالا من میترسم به اون اصل مطلب نرسم، اینها رو ازش میگذرم، توی مقاله هست و دوستان ملاحظه خواهند فرمود. در خصوص چیستی عرفان صحبت کردیم و خواستیم این رو تعریف بکنیم. تجربه دینی و تجربه عرفانی رو هم به عنوان به هر حال مفهومی که در واقع جدیداً در غرب در واقع این باز شکل گرفته و وارد جامعه ما هم شده به عنوان به هر حال یک رویکرد جدید نسبت به دین و معرفت، که دین رو ما در واقع و عرفان رو به عنوان یک تجربه میدونیم و از نظر اشرای ماخر استفاده کردیم به عنوان در واقع بنیانگذار این مسئله، و این رو که ایشون میگه که در واقع خدا یک فرضیه نیست بلکه برای شخص مؤمن خدا یک تجربه است، تجربه زنده و پویا که همواره در قلب شخص دیندار میتپد. که البته امروز هم الان تو ادبیات دینی ما هم وارد شده و از این استفاده میشه. رودولف اوتو رو گفتیم که تجربه دین رو یک تجربه مینوی میدونه، ویلیام آلستون رو به اصطلاح اشاره کردیم و سعی کردیم به یک به هر حال در واقع چند نظر شاخص در این بحث برسیم. تجربه عرفانی رو گفتیم، این که حالا بعضی ها تجربه عرفانی رو با تجربه دینی خیلی تفاوت قائل نیستن، بعضی ها تجربه عرفانی رو اخص در تجربه دینی میدونن و حالا این رو هم یک اشاره کردیم. بعد سرنوشت دین و عرفان رو در دوران مدرنیتر رو بهش پرداختیم و به اصطلاح تو مشخصه هایی که داره و اتفاقاتی که افتاده و اعتراضی که به سلطه کلیسا هست، به آبای کلیسا هست و اون مطلق گرایی که در به اصطلاح از ناحیه کلیسا در واقع الغا میشه، اینها رو هم گفتیم و اون جریاناتی که به اصطلاح حاکم میشه، حاکمیت عقل ابزاری و به اصطلاح اومانیزم و قوت زدایی از دین و غیر معقول دانستن اون و زنده و رانده شدن آن به حاشیه جامعه، و این که بعد اینجا اشاره کردیم که جالبه که در غرب گرچه دین به حاشیه رانده میشه اما عرفانی اتفاق براش نمیفته. بعد توضیح دادیم که چه دلایلی داره که عرفان در واقع حفظ میشه. بعد ما شاهد هستیم با عرفان سکولار با اون شاخصه هایی که در حقیقت داره و اون هم برمیگرده به تفسیر و تقریری که از عرفان داده میشه. باید توجه بکنیم به هر حال اون تعریفی که از عرفان ارائه میشه با اون در واقع مثلا جامعه و فرهنگ سکولار هماهنگ هست و این رو اشاره کردیم. اون فردانیت و تعلق عرفان به حوزه خصوصی فرد یا فردگرایی با فردگرایی مدرنیته همخوان هست، اینها رو اشاره کردیم. یا گفتیم که به هر حال چون عرفان در واقع تکلیف محور نیست به همین جهت با اون آزادیگرایی مدرنیته و نفی اتوریتی خارج از فرد انسانی هم راستا هست، اینا رو اشاره کردیم. بعد چیستی معنویت رو اومدیم. خب معنویت هم از جمله مفاهیمی هست و خب خیلی گسترده است و تعاریف مختلفی هست، مثل خود دین که ما تعریف خیلی گسترده و متشتتی داریم، مثل خود عرفان که تعریف‌های خیلی به هر حال تعریفی که ما در واقع میدیم از نگاه درون دینی با تعریفی که برون دینی هست. اینجا این رو اشاره کردیم و سعی کردیم که در واقع یک تعریفی از معنویت ارائه بکنیم تا بتونیم در واقع به اصطلاح اون به بحث‌های بعدیمون برسیم. که حالا بعضی از شخصیت‌ها رو من اینجا نام بردم که سعی کردم باز اون تعریفی رو از معنویت ارائه بدیم که نسبتش رو با دین در واقع به نوعی تبیین بکنه. عرض کنم که رویکرد مدرنیته به معنویت دین و عرفان رو هم باز ما اینجا در واقع بحث کردیم و اون ویژگی های در واقع انسان مدرن شده رو و معنویت در واقع نوع انسان مدرن شده رو بیان کردیم که حالا اینا شاخصه هاش هست و اساتید من بهتر از من میدونن. و اون در واقع بهره برداری های مادی که از معنویت میشه، یعنی معنویت در واقع یک روشی میشه برای سلامتی و تناسب اندام، جستجو به دنبال رشد معنوی، تسکین استرس، نمیدونم درد جسمانی و بیماری رو تسکین بده، جستجوی رشد شخصی و اینها، که اینها همه اون ابعاد مادی و روانشناختی انسان رو مورد تمرکز و توجه قرار میده و بی‌اعتنا به مابعد و طبیعه و در واقع انسان متعال هست که اینها رو بیان کردیم. و یک بحثی رو هم در مورد نسبت دین و عرفان اشاره کردیم که دین یک واقعیت مطلقی داره، دارای سه جلوه شریعتی و طریقتی و حقیقتی هست، رابطه میان این سه بر از نوع ظاهر و باطن هست به نحوی که حقیقت باطن تجلی ظاهر رو به دنبال داشته و شریعت ظاهر حقیقت باطن رو، و این وابستگیش مثلا ظاهر باطن رو اینجا بیان کردیم بر اساس در واقع اون نگاهی که عرفای ما دارن اینها رو در واقع به اصطلاح خیلی به هم پیوسته میدونن. و گفتیم که عرفان عهده‌دار باطن عقاید و احکام و اخلاق هست و خداشناسی عرفانی آن نورانیت دل است که از راه سلوک عرفانی و تهذیب نفس حاصل میشه. و توضیحاتی حالا داده شده که من ازش میگذرم. بحث اصلی ما اون نسبت معنویت با دین و عرفان هست. ما سه تا تقریر رو اینجا بیان کردیم، اگر من فرصتی باشه نتیجه رو بخونم که این مطالبم درش هست، که حالا این سه تا نسبت رو در واقع نسبت سنجی عقل مدارانه که در واقع تعریفی که استاد دینانی از مثلا عقل دارن و به سلام عقل منحصر در اون عقل حسابگر و ریاضی و به اصطلاح اینها نمیدونن و خیلی به هر حال وسیع میگیرن به نحوی که در اون معنویت هم در اون قرار میگیره، یعنی معنویت هم میشه مرتبه‌ای از عقل که خیلی تبیینه به نظر من ندیدم جای دیگه تبیین دقیق و ظریفی هست که حالا من ازش میگذرم. عرض کنم خدمتتون که یه تقریری هم نسبت سنجی صوفی باورانه از در واقع دین، معنویت و عرفان رو، که این البته ابدایی هست، حالا من جای دیگری رو ندیدم، و نسبت سنجی تجربه ورزانه بر اساس تعاریفی که از دین و عرفان بر اساس تجربه انجام میشه، اومدیم در واقع گفتیم ما در به اصطلاح در مواجهه با دین، عرفان و معنویت سه نوع تجربه داریم که این حالا من در نتیجه اگر دوستان هست بیمدر از حسولی بحث ما اگر بیشتر نباشه من
از اعتذار یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نمیدیم.
بله من یه بخشش رو بخونم. عرض کنم خدمتتون که بله وقتی نگاه پرسش اصلی و مسئله محوری این نوشتار نسبت سنجی معنویت با دین و عرفان بود. برای یافتن پاسخ این پرسش و تبیین چندچون این نسبت ناگزیر بودیم با رجوع به منابع معتبر و نظریات دینشناسان برجسته این مقولات رو از نو مفهوم شناسی و باز تعریف کنیم و با تأمل در تعاریف بتوانیم وجوه و مرز مشترک مفاهیم رو پیدا و نقطه اشتراک و همپوشانی معنایی و کارکردی آنها رو شناسایی کنیم. با توجه به تنوع و تکثر تعاریف ناگزیر دست به انتخاب زدیم و از تعاریفی بهره جستیم که در راستای مسئله و پرسش ما باشد که بعد اینها رو در واقع وقتی نگاه تجربه تجربی به دین داریم، تجربه آنگاه دینی است که غیر از تجربه های متعارف بوده، متعلقان موجودی یا حضوری فوق طبیعی یا مرتبط با ماورای طبیعت یا حقیقت غایی باشد و منظور از این نوع تجربه نوعی رهیافت روحی و درونی به انسان و هستی است. اساس تجربه عرفانی بعد اینها رو گفتیم. در ادامه بذاریم اون قسمتی که یک نکته رو در اینجا نباید از نظر دور داشت، با این که در جامعه مدرن تعمد وجود داشت که معنویت به نوعی از قید و بند در واقع دین نهادینه و سنتی آزاد شود، اما در تعاریف و بیان ماهیت معنویت نتوانستن نسبت این حقیقت رو با دیانت و آنچه دین و عرفان عهده‌دار آن هست کتمان میکنند. این رو در واقع در تعریف ها میبینیم که سعی میشه در واقع دین زدایی بشه از تعریف به صدا تعریف معنویت، اما در الفاظ و عباراتشون نمیتونن و حقیقت معنویت رو و به صلاح توجه به بود روحانی انسان رو غفلت بکنن. از این رو در فرهنگ دینی اسلام دیانت و معنویت اساسا اموری به هم پیوسته و پیایند هستن. هر جا پای دین در کار است معناجویی و معناخویی نیز پای در میان دارد. معنویت جدای از دیانت نیست، معنویت در چارچوب و متن دین معنا پیدا میکند. ما معنویتی مستقل از دین نداریم، هر عمل و رفتار دینی آثار و پیامد معنوی در پی دارد. نیت انسان مؤمن در انجام هر عبادتی تقرب به خداوند و کسب معنویت است و به ازای هر گامی که در مسیر الهی برداشته میشود نفخه‌ای از نسیم ربانی و قدسیت بر وی میوزد و نفخه‌ای از رایحه معنویت در مشام جانش مینوازد. و معنویت مثل عرفان در سنت دینی هیچگاه جدای از اصل دین نبوده و به عنوان فواید روحی دین ورزی حاصل میگردیده است. معنویت در اسلام جوهره و ثمره دین ورزی است و بشر در هر سطحی از دین ورزی که باشد با انجام اعمال دینی به تغذیه معنوی جانخیش میپردازد و قدمی در جهت رشد و تعالی روحی میپردازد برمی‌دارد. بنابراین معنویت در اسلام هیچگاه از متن دین جدا نبوده تا انسان و مؤمن بخواهد آن را در خارج از چارچوب دین بجوید. معنویت چون عطری است که وجود شخص را معطر و او را مست و از می حقیقت پر می‌کند. من مثالی رو زدم برای شریعت مثلا این سه در واقع مفهوم ثلاث دین معنویت و مثلا عرفان تشبیه کردم مثلا دین رو به گل محمدی، در واقع عرفان رو به گلاب و در حقیقت اون حقیقت رو به عصاره این گلاب که همه اینها رایحه در واقع گل محمدی میدن، منتها مراتبشون اون رقت و غلظتشون با هم متفاوت هست. بنابراین ما در فرهنگ دینی و عرفانی خودمون اینها رو جدا نمیبینیم. یعنی اگر کسی ظاهر دین رو انجام میده، همون مناسک رو انجام میده، نمازی میخونه، حج میره، صدقه میده، یه بهره از معنویت رو داره. اون کسی که در واقع سلوک قلبی میکنه یه مقدار عمیق‌تر هست این معنویتی که حاصل میکنه، و کسی که به حقیقت میپیونده او در واقع به محض معنویت و معنویت محض دست پیدا میکنه. اینا نکاتی هست که من به هر حال سعی کردم که با این سه تقریر در واقع نسبت ها رو به نوعی بیان بکنیم. گرچه حالا عرض بکنم که این صورت در واقع مستقل جایی من ندیدم که حالا به این شکل در واقع این تبیین صورت گرفته باشه. عذرخواهی میکنم از اتالیا.
خیلی متشکرم از ارائه خوبتون. نمیدونم سرکار خانم یا جناب آقای زاهدی ما رو دنبال میکنن، سوال فرمودن در مورد فلسفه این همایش. من خواهش میکنم که به مصاحبه بنده مراجعه بفرمایید. من 12 هدف رو برای این همایش برشمردم، اونجا میتونید مراجعه بفرمایید و انشالله ممکنه پاسخ کاملی دریافت بفرمایید. جناب لاهوتیان هم از جناب دکتر اسلامی شمارهی برای تماس خواستن که انشالله اون رو هم پژوهش کرده در اختیار قرار خواهد داد. سپاسگزارم از مشارکت خوب عزیزان، اعضای محترم رئیس پنل، ارائه کنندگان محترم مقالات و مشارکین در فضای مجازی. انشاءالله با 20 دقیقه استراحت در خدمت عزیزان خواهیم بود با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ضمن عرض تشکر از مشارکت خوب و ثمر بخش همه فریقانی که ما رو یاری کردن در برگزاری این رویداد علمی، حضور جناب آقای دکتر علوی از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار هستیم با ارائه مقاله برخورداری معنوی در پرتو الگوی اشراقی نور. لطفاً به مدت 10 دقیقه ما رو بهره‌مند بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب آقای دکتر سبحانی، جناب آقای دکتر علیزاده، جناب آقای دکتر رودگر و سایر محققان و استادان گرامی و عزیز شرکت کننده در این کمیسیون سلام عرض می‌کنم. سلام دارم خدمت تمام شرکت کنندگان، اهم از حضوری و مجازی، در کمیسیون تخصصی نسبت معنویت با فلسفه کلام و کلام اخلاق و عرفان. خب تشکر میکنم از برگزار کنندگان برای برگزاری این همایش خوب و خب فرصتی که به بنده دادم برای ارائه مطالبم. خب امیدوارم تا این لحظه همچنان که من بنده استفاده کردم از سخنرانی ها و مطالبی که ارائه شد توسط استادان گرامی و محققان ارزشمند و فریفتگان، کلیه شرکت من استفاده کرده باشن و خب آماده باشن برای ارائه‌ای که بنده دارم. ارائه بنده در واقع مقاله موضوعش در خصوص برخورداری معنوی هستش که خب عنوانی که در پنل اومده با اصلاحی که بعداً انجام شد یه تفاوتی داره که البته خب به هر حال در عنوان بوده. معنویت پژوهی در مکتب اشراق که یک مطالعه موردی درباره الگوی نور هست. اصل مسئله که بنده میخوام اینجا بهش بپردازم مربوط به یه مسئله هست در معنویت پژوهی به نام برخورداری، که با توجه به موضوعی که هست در اینجا میشه برخورداری معنوی یا هم spiritual enjoyment، که یک مسئله در واقع نوینی هست در مطالعات معنویت. و خب بنده اومدم این رو، این مسئله برخورداری رو با توجه به الگوی نور در بحث حکمت اشراق و در مباحث حکمت اشراق این رو در واقع ارائه کردم و بر اساس مطالبی که خب در اینجا هستش. ببینید بحث برخورداری یا بهره‌مندی در سنت‌های مختلف، خب ما میتونیم بگیم که یک طیف از برخورداری در مواجهه ها رو داریم که میتونیم در یک سر طیف یک روایت سلبی یا یک روایت در واقع ضعیف رو به اصطلاحی که بیان میشه بیان میکنیم که در واقع به ترک دنیا میپردازه و بهره‌مند نشدن از در واقع دنیا هستش و عدم برخورداری. این خب این روایت سلبی هست که در برخی از سنت ها خصوصا ممکنه این سری سنت های عرفانی این مسئله گفته شده باشه. و یک روایتی که میاد برخورداری تام رو بیان میکنه که میتونیم بگیم در منفی بی نهایت این طیف هستش و عملا از یک سنت معنوی خارج میشه در این برخورداری تام. به هر حال یه تیف هستش که دو سر تیف من براتون بیان کردم. ببینید، برخورداری یک تجربه زیسته عادی بشره. من این نکته خدمت رو عرض بکنم که ما اصلا چرا این مسئله رو انتخاب کردیم؟ به دلیل اینکه این یک مسئله کاربردیه. یعنی ما در زندگی عادی، چون به هر حال پیش نشستان خب بحث شد و خیلی از مسائل در اینجا مطرح شد، ما میتونیم معنویت با یک در واقع نظر مفهومی وارد بشیم، با حتی با این نظر وارد بشیم که معنویت یک مختصه یا مشخصه برخی افراد باشه، اما نگرش ما دقیقاً برمیگرده به زندگی عادی. یعنی ما معنویت رو به عنوان در واقع یک بُعد در تمام زندگی ها میخواییم ببینیم. بذار میپردازیم به تجربه زیسته عادی. خب ببینید، در تجربه زیسته عادی که انسان ها دارن، خب بهره‌گیری و تمتع از اون مواهبی که وجود داره، از منافعی که وجود داره، به طور عادی همه یاد میگیرن. یعنی از بچگی که ما داریم زندگی میکنیم و این تجربه زندگی رو داریم، این رو یاد گرفتیم که اینها ازشون بهره مند بشیم و خب مطابق همین الگو رفتیم جلو. لکن این دو اثر داره. یک اثر اگر این تمتع و بهره‌گیری صرف در واقع باشه، یک اثرش خب در حوزه درونی انسان هستش و حوزه میتونیم بگیم رفتارها و منش انسان هستش، ممکنه منفعت طلبی رو به دنبال داشته باشه. خب این ناسازگار با معنویت فردی هستش. و یک نکته باز مهمترش، بحث اینه که بالاخره این بهره‌گیری تضاد به وجود میاره، تضاد و تعارضی که ناسازگار با معنویت اجتماعی خواهد بود، شکاف‌ها رو بیشتر میکنه. و این تنازع‌هایی که میبینیم که منشأ خیلی از مسائلی هستش که ما میبینیم که به خطر میندازیم معنویت رو، دقیقا همینه که فرد باید این تمتع و بهره‌گیری رو انجام بده. خب ببینید، ما میتونیم دو گونه برخورداری یا بهره‌مندی رو داشته باشیم. حالا بهتون میگم این برخورداری یا بهره‌مندی رو من در کنار هم دیگه ازش استفاده بکنم در واژه سازی. یکی این که برخوردار بشیم و بهره بگیریم، یکی این که برخوردار بشیم و بهره‌مند بسازیم. خب این دو رو ما اومدیم و در واقع مد نظر قرار دادیم تا بتونیم بر اساس اون چیزی که در حکمت اشراق اصل و اساس حکمت اشراق هستش، یعنی نور، ازش یه الگو بگیریم. حالا میتونستم حتی بگم یه پارادایم، چون ادعای ما بالاتر از حتی ممکنه یک الگو باشه که یه پارادایم خواهد بود برای همه حوزه ها. که خب حوزه معرفتی، یعنی در واقع حوزه شناختی این در فلسفه اشراق که من البته بهش نمیپردازم، چون میدونم همین بزرگواران در این پنل و شرکت کنندانی که ما داریم با فلسفه اشراق آشنا هستن، فقط حوزه رو دارم میگم که ما وقتی از حکمت اشراق و مرکزیت نور و محوریت نور در اون داریم صحبت میکنیم، از یک طرف خب با معرفت درونی روبرو هستیم که خب به وضوح حتی در اون منامیه که خود شیخ اشراق بیان میکنه که ارجع الی نفسک در اونجا اومده، به وضوح اون رو به عنوان اصل و اساس معرفت مطرح کرد. از این طرف بحث علم حضوری هست که خب بسیار مهم هستش، و خود بحث اشراق یعنی تابش نور معرفت بر قلب حکیم، که خب همه اینها در حوزه معرفتی نور هست، و حکمت اشراق، و نهایتا بحث اضافه اشراقی که اضافه‌ای هستش که خب ما معمولا تو فلسفه میگن که اضافه یک طرفه و درست هم هست از این لحاظ، یعنی تعبیری که میخوام استفاده کنم اضافه‌ای هستش که یک سویه هست و عملا از منبع نور اشراق میشه، بدون اینکه خواسته باشه اون چیزی که این نور رو دریافت میکنه در واقع آورده‌ای داشته باشه یا اصلا وجودی داشته باشه این اضافه اشراق. خب ما از همین میخوایم استفاده بکنیم و بر اساس این چند تا نکته رو میخوایم در واقع درباره نور بگیم که تبدیلش کنیم به الگو. ببینید، نور رو در تعریف خب خود سهروردی هم آورده، البته در بحث نورالانوار که اونجا میخواد بیان بکنه این رو به وضوح بیان کرده که ظاهرون به ذات مظهرون بالغیب، یا ظاهرون به ذات مظهرون بالغیب. سه تا نکته رو میشه از این برداشت کرد. یکی اینکه روشنایی و ظهور نور ذاتیه، که این مسئله مهمیه، یعنی خودش داره این ذاتیه. دو اینکه این نورافشانیش ضروریه، یعنی چه؟ یعنی نمیشه من بیام و بگم که این نورافشانی رو نداشته باشه، به ضروره این نورافشانی انجام میشه. و نکته سوم که فوق العاده مهم هستش و بر اساس اضافه اشراقی ما بیان میکنیم، این که در این نورافشانی ما در واقع وجود طرف مقابل، اصل وجودش از با همین اضافه هستش، یعنی اساساً باید به این یک طرف هست، یعنی ما یک طرف بیشتر نداریم و همیشه برمیگرده به منبع. خب بر اساس این ما میایم الگو طراحی میکنیم، میگیم در الگوی نور ما میتونیم از نور استفاده بکنیم برای برخورداری. بگیم یک، برخورداری به ذات و برخوردار سازی غیر داشته باشه، که از همون تعریف نور مظهرون ظاهرون به ذات و مظهرون بالغیب ما استفاده میکنیم و این سه نکته رو از پیش در میاریم. یک، خودش به ذات در واقع بهره میبره، یعنی بهره گیری داره که هیچ منافاتی نداشته باشه با در واقع خود در اون ذات فرد و اون حب ذاتش، این بهره گیری داره که این خیلی مهمه، فرد باید اینو داشته باشه. دو، اینکه بهره مند سازی غیر انجام میشه، یعنی نه تنها خودش بهره میگیره و برخوردار هست، دیگری رو هم غیر رو هم برخوردار میکنه و بهره مند میکنه اون رو، یعنی بهره مند سازی. اما نکته مهمی که در آخر باید این رو بگیم، این که این بهره مند سازی بر اساس همون یک سویه‌ای که گفتیم، یک سویه است به این معنا، چون داریم الگو طراحی میکنیم دیگه، نمیخوام دقیقاً همون رو بیان بکنیم، این که بدون چشم باشه. ببینید نکته خیلی مهمه که این بهره مند سازی معامله ای و داد و ستدی نیست، چون در تجربه زیسته عادی ما ممکنه دیگری رو بهره مند بکنیم، دیگری رو برخوردار بکنیم، اما این برخورداری مطابق اون چیزی که ما یاد گرفتیم در زندگی عادی تقریبا معامله ایه، یعنی بر اساس نیازهای دو طرف در اجتماع هستش و خب اصطلاح میتونیم بگیم مثلا داد و ستدیه، یعنی شما بهره مند میکنید دیگری رو و او هم به چیزی شما رو بهره مند میکنه، که دقیقاً ما داریم تو زندگی عادی همین کار رو انجام میدیم و همه با این آشنا هستیم. لکن در اینجا الگوی نور به ما میگه نه، این بهره مند سازی بدون چشم باشه، یعنی معامله ای نیست. این اصطلاح معامله البته سابقه داره، غزالی در خب احیاء علوم استفاده کرده که به علوم به علوم معامله و مکاشفه تقسیم میکنه، من البته به اون نظر نداشتم، من میخوام بگم این یه چیزی نیست ما بگیم سابقه نداشته، استفاده شده، بذار میتونیم ما از این بهره مند بشیم و بگیم که استفاده کنیم از این اصطلاح و بگیم بهره مند سازی معامله ای نیست، یک بهره مند سازی بدون چشم داشته است. خب این الگو اینجا در واقع میاد و برخورداری رو تبدیل برخورداری معنوی میکنه. ببینید برمیگردید به همون تجربه زیسته عادی، در تجربه سیسته عادی بهره‌گیری و بهره‌گیری خودشو داره، بهره‌مندسازی هم اگر باشد بهره‌مندسازی معامله‌ای و داد و ستدی، اما در تجربه سیسته معنوی بر اساس اون بهره‌گیری خودش که هست بماند، بهره‌مندسازی بدون چشم داشته و این یک برخورداری معنوی که میتونه بر اساس اون الگوی نور باشه. خب حالا که الگو طراحی شد، ما خیلی راحت میتونیم بر اساس این وجه تمایزی برای افعال معنوی هم ارائه بکنیم. در مقام مساق حاضر قبل بفهم، من اول صحبت خدمتتون عرض کردم که ببینیم ما میتونیم بحث مفهومی از معنویت انجام بدیم. خب بحث مفهومی از معنویت زیاد انجام شده و خب خیلی هم مناقشات داره، به هر حال تعریفش چیه، چه اجزای مفهومیش چی میتونه باشه، مؤلفه‌هاش، من به اون فایده ندارم. به قول خواجه نصیری در اول بحث نقش سوم که بیان میکنه، میگه ما به بحث تمایز این رو الان داریم، تعریف رسمی اصطلاح خواجه نصیری میاریم، ما به تمایزش الان کار داریم، میخواییم ببینیم آیا میشه افعال معنوی رو وجه تمایزی براش ارائه کرد، یعنی یک شاخصی ارائه میکنیم. بگیم بله میتونیم بگیم بر اساس الگوی نور یک شاخصی ارائه بدیم که بگیم هر فعل که در اون بهره‌مندی، یعنی برخورداری به بهره‌مندسازی بدون چشم داشت و بدون داد و ستد منتهی بشه و منجر بشه، یک فعل معنوی. پس من دارم یه شاخص، یعنی میتونم بر اساس این الگو یه شاخص ارائه بدم که خیلی مفید برای افرادی که میخوان تشخیص مصداق بدن. ببینید من خدمت رو عرض کردم، بحث کاربردی، بحث در اینی که من میخوام وارد زندگی عادی مردم بشم و معنویتی که یه بُعد از زندگی عادی مردم میدونم، بنده در واقع صرف مختص یک سری افراد مثل عرفا یا در واقع حکمای دیگران نمیخوام در واقع معرفیش بکنم، یک در واقع میخوام بعدی از تمام از زندگی تمام افراد باشه. میتونه با این شاخص به راحتی تشخیص بده که چه کار معنایی انجام بده، علاوه بر اینکه هر فعل حتی پول در آوردن با این میتونه چی باشه؟ با این میتونه تبدیل به یک فعل معنوی بشه و همجوری هم که اومده در برخی از موارد که حتی ما داریم خوب عبادت منحصر نکردن، فعل معنوی منحصر نشه در این یک سری عباداتی که ما ممکنه همه میشناسن و یک سری فضائلی که همه ازش آشنایی دارن. تمام ابعاد زندگی انسان، تمام وجوه زندگی انسان و افعال انسان، درس دادن من میتونه معنوی باشه، به شرطی که این درس دادن در واقع علمم که دارم به دیگری میگم این بدون چشم‌داشت باشه و بهره‌مندسازی بدون چشم‌داشت باشه. پول در آوردن من به عنوان یک کاسب، به عنوان یک تاجر، حتی سرمایه‌گذاری میتونه به همین صورت باشه و تمام ابعاد زندگی انسان رو در بر میگیره و اون وجه درونی و معنویش رو هم براش خواهد داشت. پس ما یه شاخص ارائه میکنیم که میتواند به درد همه بخوره و از همه مهمتر این شاخص باعث توسعه تجربه زیسته معنوی میشه. ببینید، ما باید به این سمت و سو بریم که بتوانیم اون تجربه، من معتقدم افراد عمدتاً تجربه زیسته معنوی داشتن. بالاخره افرادی که در اون مهربانی مادر رو که بدون چشم داشت بوده و خیلی از موارد دیگر رو تجربه کردن، این یه تجربه زیسته معنویه. خب حالا باید ما بتوانیم این تجربه زیسته معنوی رو بتونیم گسترش بدیم، توسعه بدیم. این شاخص میخواد و با این شاخصی که ما بر اساس الگوی نور ارائه دادیم این توسعه امکان پذیره. خیلی راحت ما میتونیم افعال معنوی که داشتیم رو بیاییم و در واقع توسعه بدیم. از همه مهمتر در هر سه در واقع ساحت انسانی، یعنی ساحت بینشی یعنی معرفتی، در ساحت گرایشی و در ساحت کنشی هم در واقع قابل سرایت هستش و میتونیم بر همه اونها این رو صدق بدیم و از تجربه زیسته معنوی در تمام ساحت‌ها برخوردار باشیم و همه انسان‌ها بتونن از این بهره‌مند باشن. من امیدوارم که از وقت در واقع عدول نکرده باشم، چون من حقیقت وقت رو نگرفتم. حالا مدیر محترم جلسه یا دبیر جلسه بعد این در واقع من بگم من صحبتم تموم شده و امیدوارم فرصت باشه برای پرسشی اگه باشه تو این زمینه من در خدمتتون هستم. ممنون از حوصله کردید و این مطلب ما رو گوش کردید.
متشکرم جناب دکتر علوی از ارائه‌تون و به کار گرفتن پاورپوینت. زمان محدودی از زمان مقرر گذشت ولی قابل قبول بود. تشکر می‌کنیم. اگر ملاحظات و مطالبی وجود داره آقای دکتر لطفاً حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رودگر هستیم. طرح سوالی دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. استفاده کردیم جناب آقای دکتر علوی عزیز. یه سوال اینه که به هر حال اگر مثلا کسی بپرسه ما به چه فعلی فعل معنوی میگیم، بر اساس این شاخصی که شما ارائه فرمودید مبتنی بر اون الگوی نور، اینی کسی که بهره گیری بکنه و بهره گیری خالصانه داشته باشه، مخلصانه داشته باشه، چشم داشتنی نداشته باشه. آیا این تنها معیار و شاخصه یا اینکه نه، خود اون فعل معنوی قبل از آن که منتهی بشه به دیگری در ذات خودش هم، یعنی در اون ذات هم معیار و شاخص داره مبتنی بر همون الگوی نور، چون خود نور همین که میفرمایید از ظاهران به ذاته برحال معلوم میشه که خودش یک، برحال میخواستم بگم که این یک تک شاخصیه، تک معیاریه یا چند معیاریه، اینی یه مقداری توضیح بدید ممنون میشه.
ممنون جناب آقای دکتر. سلام خاص دارم خدمت حضرت عالی. بله، همونجوری که فرمودید از من تو مقاله هم گفتم که نه شاخص خاص نیست جناب آقای دکتر و کاملا من چون موردی رفتم اصلا هیچ گونه در واقع انحصاری تو این زمینه قائل نیستم و میتونه شاخص شاخصای در واقع در این زمینه هم متعدد باشه و هم که چند بعدی باشه. و این نکته‌ای که می‌فهمید بله، من فقط به دلیل تمرکزم بر این قسمت به دیگری بود، چون حس می‌کنم این بیشتر به درد جا می‌خوره، یکم ما این رو کمبود شاید داشته باشیم اصرار بر اون بود، ولی همونجوری که می‌فرمایید بله درست هستش و می‌تونه
حضور جناب آقای دکتر صبحانی هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب دکتر علوی، ممنونم از این مقالتون. ببینید من فکر می‌کنم در تمثیل نور به مسئله برخورداری از جهان مادی و مسائلی که ما در عرفان قدیم و معنویت جدید داریم یه فاصله‌هایی وجود داره که اگر شما این گپ‌ها رو توضیح ندید و تبیین نکنید شاید این مدل کارساز نباشه. ما در تمثیل نور همونطور که فرمودید بهره‌مندی ذاتیه، حالا که در حوزه جهان مادی ما به دنبال بهره‌گیری هستیم، ما هیچ کداممون بهره‌مند ذاتی نیستیم. به اتفاقا مشکل در حوزه عرفان و تصوف قدیم از اینجا شروع شده که انسان‌هایی که فقیرن ندارن چگونه میتوانن به دست بیارن بدون اینکه هیچ گونه انگیزه مادی، خودخواهی و در واقع مطالبه امور مادی رو نداشته باشن. این جای تمثیل کاملا گپ وجود داره. نور به ذات نورانیست اما ما به ذات فقیریم و اتفاقا باید بهره‌مند بشیم. از ناحیه بهره‌مندسازی هم فکر میکنم همینطور برخورداری وجود داره، ولی بهره‌مندسازی هم شاید این خب این ما با یک مجموعه از نظریات فلسفه اخلاق مواجهیم که به هر حال باید اتخاذ موضع کنیم در اونجا. یعنی ظاهرا توی مبنا شما اصلا اگویزم، حتی اگویزم متعالی رو هم قبول ندارید، یعنی معتقد به نوعی فلسفه اخلاق دیگرگرو هستید. امروز دفاع از چنین نظریه اخلاقی کار بسیار دشواری است. آیا واقعا فکر اون بحث های دیگر هم کردید؟ در حوزه اخلاق ما داریم، در حوزه بحث خود اراده از دیدگاه میدانید شیخ اشراق خودش در بحث اراده نظریه میل و شوق رو قائله، یعنی معتقد است انسان فاعل نمیتونه باشه الا اینکه میل پیدا کنه و این میل و شوق خودش مبنا میخواد با دیگر گروی. اصلا نظریه میل فیلسوفانه به خصوص اگر بخواید نظریه اعتباریات علامه رو در اینجا پیاده سازی کنی، چون کاملا فاش در از گراه هست و یک نوع اگویزم مطلق رو در واقع توصیه میکنه. فکر مونم با صرف یه تمثیل شاید مشکل شما حل نشه، حتما شما فکری برای این گپ‌های منطقی و محتوایش دارید.
سلام از خدمتهای دکتر صبحانی، ممنون، مطلب خیلی خوبی بود. اجازه بدید من چون چند تا نکته بود، از همه اول بحث بهره‌مندی رو، بهره‌مندی ذاتی رو که فرمودید به اون معنای بذات که در واقع ما در فلسفه استفاده کردیم ما استفاده نمی کنیم و این جای توضیح داره که من اونجا بگم که چون از الگو دارم میگیرم، یعنی من اونجا خدمت ناز کردم، من از اون دارم الگو میگیرم، یعنی بر اساس همون در واقع فرایندها یا اصطلاحاً در واقع اون روندی که در اون الگو هست من میام و این رو در واقع الگو سازی میکنم. لذا ضرورتاً به اون معنای بذات نیست. این یک نکته و خب جا داره که البته این رو من باید توضیح بدم و این نکته که حضرت عالی فرمودید باید در اونجا بیاد. مورد دوم که در واقع گفتید مجموعه نظرات هست، بله ما در فلسفه اخلاق مجموعه نظرات رو داریم و خب مبانی معرفت شناختی داره، لکن من به گونه مبانی رو طراحی میکنم که در واقع ازش این دیگرگروی در نمیاد، یعنی ما نمیخواییم بگیم که این بر اساس فلسفه اخلاقی هست که اون در واقع اگویسم رو در مخواد نفی بکنیم. با اگویسم هم همخوانی داره. اگه دقت بکنیم من در اون رسمت اولش گفتم که بحث در واقع ویژگی اول از الگوی نور گرفته میشه، اون ذاتی رو میخواستم به همین برگردونم، یعنی در این حاله که این فرد در واقع این مبنا براش وجود داره و این اگویسم رو داره، حالا در مرتبه بعد یعنی ما نفی نمیخوایم بکنیم. الان خدمت تو عرض بکنم، میخوام بگم با هر دو سازگار هستش، با هر دو سر تیک، با این توضیح که این مرتبه رو داره و در مرتبه بعد اگر بخواد به عنوان در واقع یک تجربه زیسته معنوی، یک احساس روحانی، چون من در بحث معنوی این بحث احساس روحانی داشتن رو بخوام در واقع واردش بشم و به یک حداقلی در معنویت قائل بشیم، این رو در واقع در اونجا قرار دادم. در این حال این نکاتی که می‌فرمایید همه باید در این طراحی الگو توضیح داده بشه و نکات بسیار ارزشمند است.
خیلی متشکرم. فکر می‌کنم مباحثه خوبی بود و کمک می‌کنه انشالله در ادامه اندیشه جناب آقای دکتر علوی به صورت منبه‌تری ارائه بشه و تکمیل‌تری رو انشالله بتونیم بهره‌مند بشیم. جناب آقای دکتر محمد سوری عنوان
خدافظی میکنم و
ممنونیم از مشارکت خوبتون.
خدا حافظ.
سر فرصت انشالله بهشون میرسیم. آقای دکتر الان خودمون هستیم، جناب علی، آقای دکتر روکر، نه اونا سر فرصت چون بهشون اعلام شده و بعدا گفته بودن ما دیرتر میم. بله، آقای دکتر سوری خدمتشون هستیم. مقاله با عنوان دانش عرفان با عنوان منبعی برای معنویت پژوهی استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه اساتید محترمی که به صورت حضوری و آنلاین در خدمتشون هستم. عنوان مقاله بنده همینجوری که جناب آقای دکتر علیزاده فرمودن، دانش عرفان به عنوان منبعی برای معنویت‌های امروز هست. من با توجه به اینکه حدود 10 دقیقه فرصت هست سعی می‌کنم اون رؤوس مطلب رو خدمت شما عرض بکنم و تفاصیلش رو بسپارم به نوشته‌ای که در این خصوص تنظیم کردم. به صورت نکته نکته مطلب رو عرض میکنم و نتیجه گیری میکنم. بحث اول و مقدماتی که عرض میکنم این هست که اینجا وقتی من میگم دانش عرفان، منظورم تصوف هست و گرایش عرفانی که ما اسمشو گذاشتیم تصوف، حالا توضیح میدم، و ارتباطی با عرفان نظری یا مکتب ابن عربی که در واقع ادعا کرد که میراث جریان عرفانی اندلس هست که با تفسیر ابن عربی ما رسیده نیست. من اصلا با در اون مورد صحبت نمی کنم. منظورم همون تصوف هست، یعنی گرایش عرفانی که در حدود سده های دوم و سوم هجری عمدتاً در عراق اول به وجود اومد و بعد در سایر مناطق جهان اسلام گسترش پیدا کرد و به تدریج گرایش های عرفانی دیگر در خودش حذف کرد. خب این بحث تاریخی است و اینجا دلالش رو نیاز نیست دیگم خدمت، فقط محصول اون پژوهش های قبلی است. صده های حدود چهارم و پنجم در تصوف یک تحولاتی پیدا شد و اینا شروع کردند مشایخ صوفیه آموزه های صوفیانه و به خصوص سخنان مشایخ بزرگ به ویژه قرن سوم رو به صورت مکتوب درآوردند و یک سری کتاب‌های تدوین کردن که خودشون بهش میگفتن علم و تصوف و این در بین صوفیه رواج داشت این اصطلاح. حالا شاید ما میگیم دانش عرفان هم فارسی شده همون باشه. در این کتاب‌ها اون چیزی که از مجموعه تعریف‌هایی که برای تصوف کردن به حدود بعضی از جاها تا حدود 1000 تا تعریف برای تصوف کردن به دست میاد این هست که تصوف سیر و سلوک به سوی خداوند هست زیر نظر یک شیخ که راهنمایی و هدایت بکنه. این میتونیم بگیم برآمد تمام چیزهایی که در تصوف گفته شده در تعریفش این هست که همون پیمودن در زیر نظر یک شیخ برای رسیدن به خداست. این به نظر میرسه اسم جامع، تعریف جامع تصوف باشه که شاید کمتر توی کتاب‌ها به این شکل اومده باشه و تعریف های دیگه به شکلی از اشکال تحویل میشه به همین. این میرسیم به حدود قرن ششم. من مجبورم سیر تاریخی رو بگم که تا استفاده بکنم که چطور میشه از این آموزه ها استفاده کرد در معنویت های جدید. در اواسط قرن ششم به تدریج در حول محور تعدادی از مشایخ بزرگ طریقت های شکل گرفت. که این طریقت ها چه بسا انگیزه اولیه برای ایجادش این بود که از میراث معنوی و میراث آثاری که از اون شیخ باقی مونده بود حفاظت بشه و نگهداریش رو گسترش داده بشه. ولی این طریقت ها در کنار این هدف اولیه که داشت خیلی تأثیرات زیادی در تاریخ تصوف وجود آورد، از جمله این که تشکل صوفیه رو منسجم‌تر کرد و باعث شد که اینا بتونن پیشرفت بیشتری بکنن، به این معنا که بتونن افراد زیادتری رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن، سازمان تقریبا شکل گرفت و این سازمان طبعا نیازمند سازماندهی و گسیل کردن افراد و طبقه بندی افراد در اون طبقه و ساختمان های متعدد و بزرگی به عنوان مثلا مراکز صوفی مثل خانقاه و زاویه و اینا بود، خیلی تأثیر گذاشت و تا امروز همین تأثیرش باقی هست با یک کنگ بالا پایین. خب این رو عرض کردم تا اینجا. نکته بعدی که باید مقدمه بحث قرار بدم این هست که، و از همین مقداری هم که صحبت کردم کم و بیش در میاد، این که تصوف یک امر درونیه، یعنی به صورت مستقیم با رویدادهای بیرونی خودش، رویدادهای اجتماعی و سیاسی کار خاصی نداره و معتقد هست که هر نوع تغییر فرهنگی و اجتماعی در گروه تغییرات باطنی و درونی افراد هست. اصولا در میان صوفیه بزرگترین همت فرد این هست که بتونه خودش اصلاح بکنه و اصلا نوبت نمیرسه بخواد درباره دیگه خیلی بپردازه. و حالا این بین پرانتز فرق اساسیش هم با عرفان نظری با تفسیر شیخ اکبر ابن عربی همینه که شیخ اکبر از بالا شروع میکنه، یک تفسیر از جهان میده که از تجری کسرات و تعینات از خداوند منتشی میشه، ولی تصوف اصلا وارد این حوزه نمیشه، یعنی به خودش اجازه نمیده که در بیرون از ساحت یک انسان ورود پیدا بکنه. این نکته. و نکته بعدی که بازم به این مرتبط هست اینه که درسته که تا حدود اواسط قرن هفتم در بین اکثریت صوفی عنایت خاص به حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست و در طریقت‌های صوفیه هم در واقع بنیانگذار طریقت و اون سند اصلی به حضرت علی میرسه، ولی بعد از سقوط خلافت در اواسط قرن هفتم هست که به دلایلی که الان اینجا مفصل به جای طرحش نیست، اینه که می‌بینیم صوفیه یا لااقل شاخه‌های مهمی از همین طریقت‌ها بقیه ائمه علیهم السلام رو هم تا امام زمان علیه السلام میپذیرن به عنوان ائمه باطنی خودشون یا به عنوان خلفای باطنی پیامبر. و در این دوره هست که ما میبینیم بروز اجتماعی و سیاسی و جنبش‌های سیاسی و صوفیانه وجود میاد، مثل مثلا جنبش سید محمد نوربخش و یا مثلا شیخ حسن جوری در سربداران. این آمیختگی با برخی از آموزه‌های تشیع هست، ولی به نظر میرسه که این اصالت نداره در بین خود صوفیه. خب حالا این نظامی که صوفیه ساختن برای تربیت انسان، از اینجا بحث اصلی است که این مطرح میکنه و در صرف چند دقیقه جمعش میکنم، این نظام بر اساس اون ذکر یا یاد خداست. به چه معنا؟ در تصوف عمده کاری که یک صوفی انجام میده همون ذکر هست، نه ذکر به معنای سادش که فقط فرد بیاد تکرار بکنه، نه، با یک بسته کاملی هست که وقتی میگیم ذکر که در کنار خودش در پیرامون خودش بسیاری از شرایط و آداب و رسوم همه انجام میشه. یعنی ما اگر از جنبه های بیرونی تصوف که مثلا فرض کنیم ساختمان خانقاه و این شیخ و اینا هست بگذاریم، اون چیزی که به عنوان محتوا در تصوف هست میشه گفت عمدش ذکر و حواشیش. به خاطر همین هم از که ما میبینیم ده ها و بلکه صد ها رساله صوفیه که ذکر چی هست، از کجا گرفته شده، شرایطش چیه، آداب و رسومش چی هست، از چه ذکری باید شروع کرد، طریقت های مختلف در ذکر چه تفاوتی دارند، و اون هسته اولیه‌ای که باعث میشه فرد عارف یا صوفی زیر نظر یک شیخی که بهش تلقین میده ذکر رو، این به قول امروزی یک دیسیپلینی ایجاد بکنه، یک تکنیک‌هایی وجود داشته باشه در حول مسئله ذکر هست. که حالا یه بحث مفصله که آیا این ذکری که صوفیه میگن و مدعی هستن که این همون چیزی که در قرآن میگه در ذکر آیات متعددی هست، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب یا اقم الصلاة لذکری و اینا، آیا این همون هست یا نه همونه با اضافه تجربیات معنوی و باطنی که صدها سال در مثلا هزاران پیر و شیخ صوفیه اینا رو تجربه کردن و انباش اینا سرهم شده این مطلب. این حالا این بازم یه بحث دیگه است که اینجا نیازی نیست ما بهش حتما بپردازیم و بگیم کدوم نظر صحیح یا نظری است که ما بهش رسیدیم، ولی اون چیزی که میخوام اینجا تأکید بکنم و در واقع اصل این مقاله هست اینه که صوفیه در طول این هزار و اندی سال در محور یاد خدا و ذکر به یک تکنیک های رسیدن که از این تکنیک های عملی و تمرین ها به نظر میرسه که میشه استفاده کرد برای این تکنیک هایی که معنویت های جدید دارن بعضیش ادعا میکنن. مثلا میگن که مثال در شیوه های یوگا مثلا این کار رو میشه کرد و این نتیجه رو گرفت. من ادعای اصلیم که فعلا طرح بحث هست و میخوام استفاده بکنم از نظر اساتید محترم این هست که این دیسیپلینی که صوفیه ساختن، این تکنیک هایی که ساختن، چه تعبیرهایی میشه ازش استفاده کرد و نتایجش رو دیدن در شمارگان ذکر و در اینکه اون محیط ذکر که باید بشه شکلی انجام بشه، اون چله نشینی هایی که هست، همه اینها به نظر میسه میتونه دستمایه باشه برای این که ما از اینا استفاده بکنیم در اون گرایش های معنوی جدید به نحوی که اون فردی که داره انجام میده خودش بتونه نتیجهش رو ببینه. اون چیزی که ادعا میکردن دیگه و الانم در این گرایش های جدید این ادعا هست که مثلا شما این تکنیک انجام بدید مثلا به آرامش میرسید یا چیزی شبیه به این. آخرین نکته که عرض میکنم و بحث رو خاتمه میدم و استفاده میکنم از نظر اساتید محترم این هست که تصوف با این تفسیری که خدمت شما عرض کردم و البته در طول تاریخ خودش هم همین اتفاق افتاده یک امر فرامذهبیه، یعنی در چارچوب اسلام هست اما لزوماً اینجور نیست که در قالب یکی از مذاهب فقهی یا کلامی اسلامی وجود بیاد. به خاطر همین هم هست که ممکنه که یک فردی به طور مثال مثلا شافعی باشه یا اشعری باشه، شاگردش که زیر نظرش داره سلوک میکنه حنفی باشه و یا شیعه باشه یا مثلا یکی سنی باشه زیدی باشه، این تفاوت بارزی ایجاد نمیکنه. گرچه در مجموع شاخه اصلی تصوف به خصوص بعد از قرن هفتم یک چیزی بینابین شیعه و سنیه، ولی لزوما با این مذاهب ارتباط به ارگانیک نده و میتونه فراتر از این مذاهب باشه و این چیزیه که کمک میکنه به همین بحثی که در معنویت های جدید هست که یکی از چیزی که در موردش میگه اینه که خب نمیتونه در قالب یکی از ادیان شناخته شده باشه، لااقلش اینجا در قالب مذاهب میتونه شناخته نشه تصور. این خلاصه این چیزی بود که
خیلی متشکرم از اینکه در زمان ارائه‌تون رو به پایان بردید. بحث مفید و منسجمیه. آقای دکتر شما عنوان بحث گذاشتید دانش عرفان گیومه، یعنی دانش عرفان رو شما به اصطلاح برجسته کردید، فرمودید به عنوان منبعی برای معنویت پژوهی. آنچه که الان مطرح کردید یک پیشنهاد به نظرم خیلی سنجه پذیره، یعنی بحث پیشنهاد کردن استفاده از ذخایر میراث صوفیه به مثابه تکنیک‌هایی برای رسیدن به معنویت مشابه آنچه که امروز معنویت‌های وارداتی بعضن سکولار و نوظهور دارن از اون جهت یارگیری می‌کنن و جذابیت دارن و خیلی بحث خوبیه به نظرم، بحث می‌بره، سنجه‌پذیر، قابل پیگیری تجربی است. فقط میتونید بفرمایید که آیا عنوان به نظر خودتون دقیقاً
تجربی نیست علی که خودم دارم نوشتم، گرچه به نظر الان اگه بود اولش میگم نوشتم دانش عرفان به عنوان منبعی برای معنویت‌های امروز، ولی نوشتم معنویت تجربی، حالا شاید یه چیزی داشته باشه. ولی گمان میکنم که حتی این دانش عرفان که گذاشتم توی گیومه برای که یعنی توجه بدم که این چیز خیلی خاصیه، نه اون چیزی که معروف به اسم عرفان نظری یا عرفان. بعد بهتر می‌نوشتم مثلا تکنیک های ذکر در تصوف به عنوان مثلا منبعی، شاید این بهتر الان که ارائه کردم به ذهنم میرسه عنوان بهتر دقیق‌تر
بشه. بزرگوارید. من پرسش دومم این هستش که آیا جناب عالی با پژوهش‌های قابل اعتمادی در این زمینه مواجه شدید؟ کسی پژوهش در واقع راستی آزمایی کرده، تجربه پذیر، سنجدار، شاخص گذاشته شده، تحقیق تجربی میدانی شده بر روی این بحث از کار، اوراد و تأثیرش روی بحث شاخص‌های معنویت چیزی ندیدید جناب عالی؟
واقعیتش اینه که من چیزی ندیدم و این توجه من به این سوال که جلب شد به خاطر این بود که گمان میکنم مثلا 2 یا 3 سال پیش آقای دکتر شاکری مثلا همین سوال رو پرسیدن که خب در تصوف یه تکنیک هایی وجود داره یا نه. من تا اون توجهی نداشتم. بعد با توجه به این چند تا رساله‌ای که در ذکر اخیرا به خاطر یه کار پژوهشی مجبور شدم بخونم و توش تأمل بکنم، این به ذهنم رسید در حد قدم اول، نه هنوز اگر هم چیزی صورت گرفته باشه من سلام ندارم. البته از افواه رجال و اون کسایی که خودشون توی این حوزه دارن به صورت عملی عضو یک طریقتی هستن در حد شنیده ها هست که اینا معتقدن که این آثار رو داره. حتی کسانی که قبلا مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش عضو یک طریقتی بودن، 3 سال 4 سال زیادتر یک کسی مرحله گذروندن بعد رها کردن، ولی معتقدن که همون مقداری هم که کار کردن گرچه دیگران رها کردن برای تمرکز برای چیزایی مثل این و آرامش پیدا کردن هنوز همون تکنیک ها استفاده می کنن با اینکه دیگه اعتقادی هم ندارن به اون طریق. این چیزایی که در حد شنیده ها بدون اینکه بشه ثبت علمی کرد من نسبت بهش اطلاع دارم، ولی اینکه شما این فرمایید رو فکر نمی کنم یا در همه اطلاع ندارم کسی کاری کرده باشه. این قدم اولی که شاید بشه اینا رو جمع کرد و یه کاری هم کرد.
من یاد خاطره افتادم جا از خانم حضورتون که اواسط دهه 80 بود، یک بار یک پژوهشگری از نیوزلند اومده بود ایران و از خانم حضورتون که ما میزبان ایشون شدیم. اسمش توی یاد داشتم هست الان در حال حاضر اسمشون از یادم رفته. آخیر مردم بعد ایشون مسیحی بود، نیوزلند کنار استرالیا، ایشون اومده بود مسلمان شده بود و شیعه شده بود. بسیار بسیار علاقه‌مند و مشتاق بحث‌های معنوی از جنس عرفانی بود. صحبت‌های بینمون در گرفت. بعد من از در به اصطلاح استفهام مثلا انکاری از برخی از فضائل صوفیه، حالا به شکل اخصم تحلیل‌های مقداری که بیشتر منتسبم به اهل سنت مثل قادریه یا مثلا چشتی و اینا صحبتهایی شد. من چیزایی گفتم، ایشون به من گفتش که من خواهش میکنم شما یه بار خوشید بیایید یه سفری رو برنامه‌ریزی کنید بیایید از نزدیک ببینید. کسی که پژوهشگر این عرصه است شایسته نیست که فقط کتابخانه این پژوهش کنه. من پشودم تو این فلات از خانوزشون افغانستان جاهای صعب العبور رفتم که این چشتیه رو از نزدیک دیدم. من چیزایی به چشم خودم دیدم که اگه نمیدیدم به عنوان یک انسان مدرن امروزی باورم نمیشد. و عرض کنم حضورتون ولی واقعا از کار اینها بعد برای ما نقل کرد چه اتفاقاتی میفته. اینها خوبه واقعا مورد مطالعه جدی علمی با دقت‌های علمی قرار بگیره. از این حالت نقل و افواه و به اصطلاح خاطرات و آیا اینا قابل تعمیمه؟ آیا مشروط به شروط خاصه؟ آیا به اصطلاح قابل تفسیر نزبوته؟ یک پدیداری رو ما مشاهده میکنیم واقعا به چه معنا میشه این رو صورت بندی کرد؟ جا داره، انصافا جا داره که این بحث ها واردش بشیم. به هر ترتیب بحث خیلی جذاب و مهمی رو شما آغاز کردید. آقای دکتر صبحانی نکته‌ای هست در خدمتتون؟
ببینید، هر که فرمودید
کار شده حتما دیدید تو دو سه تا حوزه دانشی دارن رو اینا کار میکنن، به خصوص بحث ذکر و مراقبه مثل مقالاتی هم منتشر شده. از جهت اینکه خب اینا تأثیر داره که قابل تردید نیست، تجربه تاریخی در حوزه تصوف اسلام یا ارکان‌های دیگه اصل تأثیر رو میگه، نه تنها تأثیر باطنی، تأثیر بیرونی رو اثبات میکنه. شما از طریق تمرکز یا ذکر میتوانید حتی در نظام تکوینی بیرونی اثر بگذارید. اینا هم مشاهداتش ثبت شده، هم کارهای مطالعاتی نظام متعدد تو دو سه تا حوزه انجام شده، سابقا هم یه موقعی هم تو همین پژوهش‌های بحث ما داشتیم باشه. اما نکته مهم اینه، بسیار خوب، حالا ما در کنار عرفان‌های نوظهور یا عرفان‌های قدیمی که امروز بازسازی شده در محافل آکادمیک اینم مطالعه کردیم، نکته مهم این است که اون صحت سنجی اینها یا داوری در مورد تأثیرات اینها و اینکه این تأثیرات چه آثار مثبت و منفی در حوزه روانشناسی، در حوزه اجتماعی، حوزه های باوری و شناختی رو انسان میگذاره، اینا به نظر میرسه بحث مهمتر از بحث اصل فرایندها و تأثیر اینهاشه. ظاهراً اون اصل تأثیرش هست و میشه اینها را به انجام شده. چند قالب مختلفش الان توی در واقع غرقش خواهد شده از بعضی از همین فرقه ها. اما سوال این است که الان میخواد توی معنویت مؤثر باشه. ما میتوانیم بگیم واقعا یک گونه متمایزی از مراقبه یا هم فهمونن دیسیپلین ذکر رو میتونیم ارائه بدیم که اولا متمایز از دیگران باشه، تمایزش به چیست، ثانیاً مثلا منافعش یا آثار مثبتش نسبت به اون آثار دیگری که در نهایت شاید ما یک عرفان نوظهوری در کنار عرفان‌های دیگه قرار بدیم. من دارم می‌خواست روی این جهتش مقدار بیشتر صحبت کنیم که حالا مزایای این کار چیه. بر فرض تجربه رو آوردیم، مدلش هم کردیم، قاعدمند کردیم، به عنوان یه مکتب مثلا عرفانی یا معنوی هم ارائه دادیم، آیا می توانیم در اینجا از مزایاش یاد کنیم و بتونیم توی جهت تحقیقی داشته باشیم که بتونه یه عرضه‌ای از ناحیه ما و عرفان اسلامی و تصوف باشه؟
من باز میخوام یه نکته کوتاه عرض میکنم. ما یه مسیری داریم، روکر و خاصی داریم در اخلاق به نام اخلاق عرض کنم حضور شما مناسکی، اخلاق سلوکی مناسکی با پرچمداری تشیع پررنگ در اهل سنت. به نظرم اونقدر که من مطالعه کردم عرض کنم حضور شما، مثلا امام نووی یکی از شارحان صحیح مسلم یه ریاض الصالحینی داره، بعضیشون دارن، ولی مال ما از زمان سید ابن طاووس به این طرف تا کف امی و ابن فهد حلی و اینها یک مسیر، یک شاهراه بزرگ شده این سنت در واقع آیین مناسکی که داریم برای خودسازی، تهذیب و یک روکرد معنوی. آنچه که مشابه در واقع طرائق و سلاسل صوفیه داریم در سنت دیرپا و عمیق و عریق شیعی هم هست که در واقع همین روکرد عمل و یوم و لیله و اعمال و شهور و سنه به ذکر و اوراد و اینها تمرکز ویژه داره. به نظرم چه در ناحیه انفسی چه در ناحیه پیامدهای آفاقی، همونطور که فرمودید، در چند لایه حقیقتا نیازمند به مطالعه روشمند و یک کلان پروژه است. یعنی کلان پروژه اگه بشه طراحی کرد هم با هم فکری و به نگاه چند رشته‌ای و این رو به ترتیب در واقع به موقع اجرا گذاشت، به نظرم میتونه خیلی سودمند باشه. بله 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 همینجور. بله بسیار ممنونم. یه خیلی کوتاه بفرمایید و حضور آقای دکتر کاکایی باشیم و بعدم حضور جناب آقای دکتر
غفوری. خب البته باید در این مورد بیشتر تعامل کنیم. اون چیزی که فقط مجلس به ذهنم میرسه اینه که در واقع ما نمیتونیم جامعه رو بدون عرفان رها بکنیم، یعنی بدون گرایش معنوی. و اگر این گرایش با توجه به تبیینی که خود صوفیه میکنه از اینکه این برگرفته از کتاب و سنت هست و اون تبیین رو حالا با چیزش بپذیریم، و این خیلی تفاوت پیدا میکنه. این چیزی که الان به ذهنم میرسه. ولی در مورد سوال جناب آقای دکتر، یعنی توضیح جناب آقای دکتر علیزاده، من فقط دو تا نکته کوتاه میگم. یکی این که خب بنابرش خیلی شواهد میدونید که سید ابن طاووس و پدر بزرگش و رام ابن ابی فراس و بعد از اون بقیه اهل، بسیاری از علمای اهل هله، ابن فهد هلی و بعد مشعشعی ها، خب به شدت تحت تاثیر جریان تصوف هستن. شواهد زیادی در این مورد وجود داره و این نمیخوام ادعا بکنم که این چیزی که در مورد مناسک گفتن از تصوف گرفته شده، اما در مورد تأثیر پذیریشون خب این خیلی روشن هست و میشه در این مورد بحث کرد. و نکته دوم این که اون عمل یامون و لیله و مسئله مثل این با اون ذکری که در صوفی میگه تفاوت جدی داره. من فقط یه مثال کوتاه بزنم، مثل
خیلی
کوتاه، مثل اینه که یه نفر اهل مطالعه و علاقمنده و همینجور کتاب میخونه و 10 سال 20 سال هم کتاب های مورد علاقه شو میخونه، اما در نهایت چیزی به عنوان علم و ثمره علمی که بنای علم رو یک قدمی برای بالاتر ازش در نمیاد. اما یک فرد دیگه که مثل همیشه علاقمند داره میاد در یک نظام آموزشی یا حوزه‌ای دانشگاهی 4 سال 6 سال توی یک چیز خاص اون دیسیپلین رو رعایت میکنه، در نهایت هم میگه که میتونه مثمر ثمر باشه و بتونه اینو جلو ببره. معنی فرق ذکر عامی که خب همه قائل بهش هستن و ذکر خاصی که صوفیه میگن با این مثال فکر میکنم روشن.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. حضور آقای دکتر کاکایی هستیم، جناب حجت الاسلام المسلم آقای دکتر کاکایی، از مقاله شون به عنوان نسبت معنویت و عرفان اسلامی استفاده میکنیم. بفرمایید آقای دکتر. لایی لازم شد میشه با تلفنم اینجا بذاری باری فون ممکن میشه بخواید بر ازای غفاری اگر آقای دکتر غفاری حضور جناب عالی هستیم استفاده کنیم.
من بگم که دوستان که ما رو تعقیب میکنن، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر غفاری بررسی مفهوم شناختی معنویت اسلامی و مناسبت آن یا مفهوم بررسی مفهوم شناختی، بله اینجا با یه فاصله بزرگ گذاشتن من را مغلط، بررسی مفهوم شناختی معنویت اسلامی و مناسبت آن با عرفان اسلامی در خدمتتون هستیم. اگر توفیق شد رفع مشکل شد از آقای دکتر کاکایی که انشالله بهره‌مند خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و احترام خدمت اساتید گرانقدر حاضر در جلسه. فرصتی غنیمت هست برای اینکه از نقد اساتید مکرم استفاده بکنم. چقدر فرصت دارم؟
ما به هر کدوم از دوستان 10 دقیقه فرصت داریم.
در این 10 دقیقه تلاش خواهم کرد که کل محتوا رو عرض میکنم. فقط به اندازه 1 دقیقه درباره نکته‌ای که حضرت فرمودید، اول من حضورم فرمودید، خیلی نکته درستیه و ما تا زمانی که از نزدیک این فرقه های معنوی، نهله های معنوی رو از نزدیک مشاهده نکنیم و صرفا از طریق آثار کتابخانه‌ای با اینها مواجه بشیم، داده مطابق با واقعی فراهم نخواهد شد. مشاهدات عینی مؤید این نکته است. بنده در دقایقی که خدمت اساتید گرانقدر خواهم بود درباره مفهوم معنویت اسلامی و مناسباتش با عرفان اسلامی نکات رو تقدیم کردم. یکی از مهمترین نکاتی که بنده در اینجا دارم تأکیدی بر روی روش در این حوزه از مطالعات هست. ما نباید اصرار بکنیم در پایان نامه ها و یا مقالاتی که معطوف به مباحث این چنینی هست بر اینکه این داده ها لزوماً مستند به یک سری مراجع در واقع معتبر مثل سایر تحقیقات باشه. اینها نیازمند تولید داده هستند. گاهی اوقات پژوهشگر باید از روی کرد اجتهادی و استیادی استفاده بکنه تا داده تولید بشه. واقعا ما توی حوزه علوم انسانی اسلامی مجبوریم بریم به سمت تولید داده و لذا ارزیابان بزرگوار باید در این ارزیابی پایان نامه ها یا مقالات این چنینی اثر رو برای تولید داده محفوظ نگه دارن. لذا روشی که برای این نوشتار اتخاذ شده روش اجتهادی استیادی هست. روش اجتهادی است از نوع استیادی، مقصود این هست که ما منبع عینی برای آنچه که ارائه می کنیم عیناً نداریم، اما نکات ما قابل استیاد هست از مراجع معتبر. خب در پیشینه تحقیق نکاتی تقدیم شده قابل مراجعه هست. تعریفی که من از معنویت اسلامی دارم خیلی خلاصه عرض کنم، حتما در معنویت اسلامی باید به فهم متعارفی که از معنویت وجود داره ارجاع بشه. اینجا ما با یک اصطلاح عرف خاص مواجه نیستیم. عرف عام ما با مفهوم معنویت آشناست. تولید داده برای بیان آنچه که نزد عرف عام هست، اینجا وظیفه پژوهشگر هست. نکته دوم، پرهیز از رویکردهای کارکردی در تعریف معنویت هست. من در اینجا به بعضی از نوشته ها که اشاره کردن به عدم امکان رویکرد هویتی در اصطلاحاتی مثل معنویت نقد کردم. عرض کردم که اینها مبتنی بر یک سری مبانی فلسفی هستند که صحیح نیستند. معقول ثانی دانستن معنویت مستلزم این نیست که اینها هویت نداشته باشند. ممکنه هویت متمایز برای تحقق نداشته باشند، اما عدم امکان تعریف نفسی صحیح نیست، ملازمه نداره با عدم امکان تحقق خارجی. دخالت ارزش اخلاقی رو من در تعریف معنویت ضروری میدونم، دخالت ظاهر و باطن رو ضروری میدونم، دخالت شورمندی و ابتهاج رو من در تعریف معنویت ضروری میدونم. خب من خیلی گذرا دارم از اینها عبور میکنم. دلایلم رو در این مقاله عرض کردم که چرا من شورمندی و ابتهاج رو ضروری میدونم و اصلا عامل تفکیک فعل اخلاقی و فعل معنوی رو همین شورمندی و ابتهاج میدونم. راستگویی نیازمند ابتهاج نیست در فعل اخلاقی، اما راستگویی معنوی نیازمند حیث التفاتی از حیث شورمندی و ابتهاج هست، یعنی توجه به این که من دارم قرب پیدا میکنم. در تعریف معنویت آخرین نه یکی دیگر از نکات التفات به فطرت هست. لزوماً معنویت امری دینی نیست، قبل از دینی بودن فطری است. یعنی آغاز معنویت به دین نیاز نداره، فطرت میتونه آغازگر معنویت باشه، اما تداومش نیازمند دینه. یکی از نکاتیه که در تعریف معنویت ضروریه که بهش پرداخته بشه. در آثار حضرت امام نکاتی وجود داشته، اینجا آوردم. جایگاه تعبد دینی در رویکرد معنوی ظاهراً محوری ترین عامل در اسلامیت رویکرد معنوی همین عامل تعبد دینی هست. نکاتی رو اینجا من ذکر کردم، نکاتی که دیگران روشنفکران دینی در این خصوص ورود کردن، احیاناً اینجا گذرا بهش اشاره شده چون مقاله هست و نمیشه تفصیل داد. کتاب معنویت و دین بنده مفصلاً به این موضوع پرداخت. من در 5 دقیقه باقی مانده مناسبات معنویت اسلامی و عرفان اسلامی رو خدمتون تقدیم میکنم. مستحضری درباره عرفان اسلامی، سه در واقع معنا از واژه عرفان اسلامی قابل تر هست. معناهای متعارفش که آشنا هستیم، دانش عرفان نظری، دانش عرفان عملی و سلوک عرفانی به عنوان سه معنای عرفان اسلامی. لذا وقتی معنویت رو با عرفان میخواییم مقایسه بکنیم، باید بدانیم که معنویت رو با چی داریم مقایسه میکنیم. آیا داریم معنویت رو با دانش مقایسه میکنیم؟ و اگر با دانش مقایسه میکنیم، با دانش عرفان نظری دارید مقایسهش میکنید یا با دانش عرفان عملی؟ یا نه، اصلا معنویت رو با دانش مقایسه نمیکنید، دارید با سلوک عرفانی مقایسه میکنید. برای هر سه این معانی خب مستنداتی وجود داره قابل، اینجور نیست که پژوهشگر مجبور بشه خودش تولیدش اصلاح کنه، هست در بین کلمات قوم اینها وجود داره. درباره ارتباط مفهومی و مصداقی معنویت و عرفان نظری و عملی به مثابه دانش، روشنه که ما با ترادف مفهومی مواجه نیستیم بین اینها و اصلا معنویت دانشگونه نیست و ملازمه مصداقی هم وجود نداره، چون ممکنه یک کسی برخوردار از اندیشه و گرایش و اقدام معنوی باشه ولی بی بهره باشه از دانش عرفان نظری و عرفان عملی. یه نکته هم اجازه بدید خوب این گفته بشه. معنویت توی اونجایی که عرض کردم سطوح ظاهر و باطن، این سطوح ظاهر و باطن رو من منطبقش میکنم به لایه‌های رفتار، یعنی از اندیشه شروع میشه به گرایش و تصمیم و اقدام. بذار رفتار معنوی در سطوح زیرینش، پیشینش نیازمند تصمیم معنوی هست، نیازمند گرایش معنوی هست و نیازمند اندیشه معنوی هست. من در مورد اینکه چگونه یک اندیشه میتونه معنوی بشه تو اون کتاب معنویت و دین مفصل بحث کردم که انضمام معنویت به اندیشه چگونه است، انضمام معنویت به گرایش چگونه است. درباره ارتباط مفهومی و مصداقی معنویت به عرفان به معنای سوم، یعنی معنویت به معنای سلوک عرفانی، من این رو معنویت رو همدوش میدونم، یعنی امکان همگامی اینها رو قبول دارم، اما باز هم من اینها رو نه مترادف معنایی میدونم نه متساوی مصداقی. دلیلش رو من در مشارکات معنویت و عرفان و مفارقاتشون سریع خدمتون عرض میکنم. یک سری اشتراکاتی دارند اینها. اشتراکاتشون یک در مبدأ و مقصد سلوکه، یعنی هم سلوک عرفانی و هم سلوک معنوی هر دو مبدأ و مقصد واحدی دارند. یعنی سالک مبدأ حرکتش مشاهده فقر هست، مشاهده نداری هست و مقصدش در واقع فنا هست. سالک، هر گونه سالکی، چه سالک معنوی چه سالک عرفانی، کمال بی‌نهایت مقصدش هست، لذا مبدأ و مقصد در این دو سیر یکسان هست. جایگاه مراحل سلوکی یکسان هست، یعنی شریعت در هر دوی اینها، هم در معنویت اسلامی هم در سلوک عرفانی مورد اهتمام هست. تنها راه سلوک هست و تخطی از او تخطی از سلوک هست. سالک با شریعت به طریقت دست پیدا میکنه و سپس به فنا دست پیدا میکنه. این اشتراک به معنای سلوکی هست، معنای دانشی نیست. و همینطور سلوک معنوی به شدت از دانش عرفان عملی میتونه تغذیه دانشی تأمین بکنه. یعنی امروز ما در حوزه معنویت اسلامی فقر دانشیمون رو میتونیم از دانش عرفان عملی از طریق همون تبیین هایی که درباره منازل انجام شده برطرف کنیم. نیازمندی سلوک معنوی و عرفانی به مرشد خبیر نقطه اشتراک چهارم هست. اما درباره مفارقات من لب مرزم، یک دقیقه به من وقت بدید این رو هم تمام کنم. خیلی متشکرم. مهمترین عامل مفارقت و تفکیک سلوک عرفانی و سلوک معنوی در ماهیت شهودی سلوک عرفانی هست. اصلا سلوک عرفانی اسس علی شهود، با هر معنایی که شما از شهود معنا بکنید، حتی شهود بالمعنی الاعم، به هر حال شهوده. اما شما در سلوک معنوی هیچ الزامی بر شهود ندارید، یعنی اون اصرار سالکان عرفانی که باید وارد طوری برای طور عقل بشن، ما در سلوک معنوی چنین الزامی نداریم. اصلا ما در ابتدای سلوک معنوی معنویت رو با اندیشه معنوی توصیه میکنیم. اندیشه ها رو باید معنوی بکنیم، چون انسان به طور متعارف با ذهن همراه هست و گام بعدیش التفات به شهودات هست. لذا سالک معنوی سلوکش مشروط به تحصیل شهود نیست، لذا ممکنه که کسی در طی مراحل سلوک معنوی اصلا از عقل فراتر نره، تا آخر عمرش هم با همین در واقع همگام بشه، با ذهن همگام بشه، اشکالی نداره. سلوکش سلوک معنویه، اما لزوما سلوک عرفانی نیست. تفاوت دوم ناشی از همین تفاوت عمومیت مصداقی سلوک معنوی در مقایسه با سلوک عرفانی برمیگرده به همین نکته که در واقع مقام شهود اصلا طبق تصریح اهالی بحث و نظر، اهالی مقام شهود مقام خاص هست، یعنی به لحاظ قلمرو به مصداقی هر کسی لایق شهود نیست و یه بزرگترین شخصیت اسلامی ما در مباحث بحث و نظر ابن سیناست که تصریح میکنه به تعالی شهود نسبت به بحث و نظر. لذا چون سلوک معنوی منحصر در سلوک شهودی نیست و عمومیت در روش داره، لذا مستلزم عمومیت مصداقی هم هست. چه بسیار هستند کسانی که اهل سلوک معنوی هستند و به مقام شهود دست پیدا نکردند. لذا اون عبارت معروف روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، روزها فکر من این است و همه شب سخنم. لذا داره توی حوزه فکر و سخن این رو پیگیریم. این یک معنویت، این عرفان نیست، یا آغازی است برای رفتن به سمت سلوک عرفانی است، مقدمه است برای رفتن به سلوک عرفانی. خیلی متشکرم، تلاش کردم که توی این 10 دقیقه تقدیم بکنم و ای کاش زودتر تموم میکردم که بیشتر بهره ببرم از اساتید محترم. و سلام علیکم.
خیلی متشکر از ارائه خودتون آقای دکتر غفاری. اگر ملاحظاتی هست استفاده کنیم عزیزان.
دارین؟
بختمون
اگر هستن
ما انشاءالله آخرین مقاله رو حضور جناب آقای دکتر رودگر خواهیم بود با مقاله‌ای که نه آقای دکتر، بالاخره این مقاله جناب عالی کاملا در متن بحثه. بله آقای دکتر کاکایی عذرخواهی کردن، گفتن من خیلی مشتاق بودم و از قبل هم زمانم رو دقیقا هماهنگ کرده بودم، همین الان برای من یک مسئله پیش اومد که مجبور شدم از جلسه خارج بشم. سلام رسوندن و عذرخواهی هم کردن. بله مقاله آخر از جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رودگر هست به عنوان معنویت در منظومه معرفت اسلامی. من جهت احترام به سرکار خانم ناصحی که از صبح اینجا تشریف دارن، قبل از ارائه آقای دکتر میخوام ببینم آیا نکته‌ای در ذهن شریفتون هست استفاده بکنیم. از صبح تا حالا مهمان ما بودید، مطلبی نفرمودید. اگر نکته‌ای هست حضورتون هستین بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقای دکتر رودگر بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کسر اجازه از محضر همه سروران، بزرگان و بزرگواران، عنوان مقاله ای که عرض شد معنویت در منظومه معرفت اسلامی است. من این بحث رو با توجه به اینکه در آستانه اذان قرار گرفتیم در 3 بخش، معنای معنویت، مبنای معنویت و مؤلفه معنویت تقدیم میکنم. در معنای معنویت که استحضار داریم، من به فضل الهی معنویت رو در همون فضای معارف و تفکر اسلامی، معرفت اسلامی اینجا معرفت تولید شده و متخذ از نصوص دینی است، نه به معنای دانش‌های اسلامی. اون در مرحله بعده که بعد میشه در واقع ارتباط بین این رو با اون دانش‌ها و ردیابی این معنا رو در اون دانش‌ها مورد جستجو قرار داد. من فعلا این قسمت بحث رو میخوام عرض کنم که معنویت در معرفت اسلامی به معنای اعتقاد به خدا و ارتباط قلبی و وجودی با خدا و ظهور اون اعتقاد به ارتباط وجودی در مجموعه رفتارها و مناسبات عملی، یعنی در واقع یه ساحت بینشی داره که اعتقاد به خدا، البته اون فصل مقومش ایمان به غیبه، غیب هم در واقع مصادیق مختلف داره که حالا از بحث مبدأ و معاد و وحی و نبوت و ملائکه و امثال این که در اون آیه انتهای سوره بقره در واقع چنان که در آیه ابتدای سوره بقره الذین یؤمنون بالغیب در آیه انتهای سوره بقره به اون مصادیقش اشاره شد. جا که عرض میکنم خدا یعنی همه آنچه که از الهاقات ایمان به خدا به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اصلا موطن معنویت عالم غیبه، عالم باطنه و بدون این منهای این در واقع معنویت شکل نمیگیره. این به لحاظ بینشی و اندیشه‌ای، به لحاظ گرایشی و انگیزشی هم اون جوهره معنویت در منظومه معرفت اسلامی به نظرم در همون واژه قیام لله ظهور پیدا میکنه که این واژه در واژگان‌های دیگه حتی توی شبکه مفهومی و واژگانی کتاب و سنت با تعابیر مختلف، مثلا لوجه الله هست، لابتغای مرضات الله هست، فی سبیل الله هست و و عباراتی از این قبیل که وجود داره و آنگاه به انگیخته هست، یعنی به هر حال اون برونداد و خروجی این اندیشه و انگیزه چه خواهد شد. لذا مثلا می‌بینیم در کتاب و سنت روی لیبلوکم ایکم احسن و عملا تکیه شده، نه اکثر و عملا. البته اگر کسی بین اکثر و احسن ارتباط وجودی برقرار بکنه فهو المطلوب، ولی احسن عمل که در واقع همون حسن فاعلی و حسن فعلی توامان هست، این در بحث خود معنویت. به این دلیل لذا وقتی ما میگیم معیار فعل معنوی قیام لله، این میتونه در واقع در بخشهای هم فردی هم اجتماعی به منصه ظهور برسه و البته این معنا در ارتباطهای چهارگانه، ارتباط انسان با خدا، با خود، با خلقت و جامعه میتونه تعین و تشخص خارجی پیدا بکنه. منتها بنده یه نکته رو میخوام عرض بکنم و اون اینه که به نظرم میاد که تمام این ارتباط های چهارگانه زمانی در منظومه معرفت اسلامی از اصالت و هویت حقیقی برخورداره که بر اساس اون نقشه راهی که در قالب شریعت حقه محمدی صلی الله علیه و سلم تبیین و تعیین و تنظیم شد شکل بگیره، یعنی هم تعیین شده، هم تبیین شده، هم تنظیم شده. تمام این مناسبات رفتاری و کنشگری های ما باید بر اساس این باشه و روح اون هم مسئله امامت و ولایت. بزن ما وقتی میگیم بگیم انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالولایت، چنان که در احادیث اون کما نودیه بالولایه و موارد از این قبیل ذکر شده، یعنی معنویت اسلامی منهای این مقوله اساسا انسلاخ پیدا میکنه، مسخ میشه، اصلا هویت اصلی خودش رو از دست خواهد داد. این اون جانمایه اصلیشه. در بخش مبانی هم خلاصه تو بخش مبانی هستی شناختی بحث غیب باوریه، تو مبنای انسان شناختی بحث فطرت محوریه و در بخش خدمت شما عرض بکنم که غایت شناختی قرب قرب به خدا و تخلق اخلاق الهی، این در واقع محور اصلی نکته‌ایه که در بحث معنویت اسلامی باید به اون توجه بشه. در بخش معرفت شناختی هم همه معرفت ها در اینجا با حفظ مراتب جایگاه خودشون حفظه. در آیه 89 سوره حج اتفاقا حداقل در 5 تفسیر بنده نگاه کردم به این مسئله، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر، به این مسئله پرداختن. در بسیار از آیات دیگه هم اشاره شده که معرفت های تجربی و تجریدی در ذیل یا تحت ولایت معرفت وحیانی قابل تبیینه. مؤلفه هایی که برای این مطلب میشه برشمرد و تمام بکنم، خدمت شما عرض بکنم: توحید بنیادی، عبودیت محوری، این عبد، این تو معنویت اسلامی عبد شدن اصل و اساسه. اصلا کمال و کرامت انسان در معنویت اسلامی روی همین واژه عبده. از علامه حسن‌زاده آملی رضوان الله تعالی علیه هم یادی بکنم، ایشون در یکی از کتاباشون فرمودن هیچ واژه‌ای شیرین تر و دلنشین تر از واژه عبد نیست، و می‌فرمودن عبدالله شوید تا عندالله شوید. واقعا این اگه ما بتونیم این واژه، همین واژه که حتی خدا میخواد پیامبرانش رو ازشون تعریف بکنه، بگه نعم العبد، و از این عبارات یا امیرالمومنین کفابی الهی کفابی عزت ان اکون لک عبدا، اگر واقعا معنویت ما رو به اینجا برسونه. و بعد شریعت گرایی، عقلانیت، ولایت مداری، تکلیف گرایی، تمدن سازی و مؤلفه‌ای از این قبیل که بیش از این تسبیح ندارم. السلام علیکم.
بحث شیرینی ارائه فرمودید، متشکرم. یک دقیقه من یه عرضی خواهم داشت، یک دقیقه از حاجی صبحانی استدعا میکنم که یه رهنمودی بدن برای افق‌گشایی آینده کار. عرض من در یک دقیقه این هستش که اگر عزیزان و فریختگان بر من منت بگذارن و مقاله من رو ملاحظه فرمودن، من رو از ملاحظاتشون بهره مند بفرماین، برای من راهگشاست. من در مقاله خودم تاکید کردم که اسم مقاله من نسبت معنویت و اخلاقه. تأکید داشتم که به نظر میرسه هر گونه اصرار بر یکی از علوم اسلامی به شکل خاص به نوعی ما رو به تقلیل گرایی میرسونه، اگر بخوایم سهم به اصطلاح معنویت رو از آن اون علم بدونیم. تمام علوم مبارک اسلامی برآمده از نظام معارف ناب دینه و هر کدوم عهده‌دار بخشی از هدایت و مدیریت حیات طیبه انسانه، و اونجا یک در واقع منظومه چند رشته‌ای و بعد با طی پیش نیازهاش مطالعات میان رشته‌ای رو پیشنهاد داده. عرض کردم برای مطالعات میان رشته‌ای امروز یه مقداری زوده، صعوبت‌هایی داره، مقدماتش باید طی بشه، اما امروز میتونیم مطالعات چند رشته‌ای رو جدی بگیریم، ولی به زودی باید عبور کنیم به سمت مطالعات میان رشته‌ای. و معنویت ناب اسلامی در معنای تمام و کمال خودش با تمام ابعادش رو بتونیم از دل این سبد علوم اسلامی که آینه تمام نمای نظام معارف وحیانی هستن استیاد کنیم. از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر صبحانی میخوام که خیلی کوتاه بفرمایند که آنچه که به عنوان محدودیت ها ملاحظه فرمودند، پیشنهادهایی که میشه برای تکمیل کار، در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تلاش همه عزیزان و اساتید رو قدر میگذاریم. مقالات خوبی عرضه شد، هر کدوم از سروران از زاویه نگاه خودشون و دانشی که مورد علاقهشون بود به مسئله معنویت نگاه کردن. فکر کنم چند تا نکته اساسی از مجموعه این بحث ها پیدا شد. یکی تمرکز بر مسئله معنویت به عنوان یک حقیقت چندزلی است، یعنی همه بحث‌ها به نوعی نشون میداد که تور دانش‌های خاص نمیتونه این گوهر بزرگی که همه حیات انسان رو داره پوشش میده در بر بگیره. حتما مطالعات چند بعدی لازمه. شاید من استفاده کردم که معنویت رو نمیتوان عنوان یک دانش هم حتی بهش داد، عنوان دانش دادن اون رو از ساحت بلند خودش فرو میکاهد. بهتر است از ساحت دانش‌ها به معنویت نگاه کنیم، ولی معنویت رو به ساحت دانش‌ها فرو نکاهیم. چون همطور که عزیزان هر کدوم اشاره کردن واقعا بعدی در معنویت وجود داره که نمیتواند قالب یک دانش خاص رو به خودش بگیره. نکته دیگر این است که خب دانش‌های مختلف ما همه تلاش کردن به نوعی معنویت رو بازشناسی، بازتولید یا بازتحقق بدن. این هم نکته مهمی است. به تعبیری فرهنگ و تمدن اسلامی ما آکنده از میراث بلند معنوی است، از فقهش، از اخلاقش، از فلسفه، عرفان، کلام، همه بعدی از این معنویت رو در بر دارن و جا دارد که بررسی بشه. حالا اون چه من به ذهنم میرسه این است که یه مقداری مطالعات جزئی تر و تخصصی تر در حوزه دانش ها لازمه، چون زاران پنل ما حوزه معنویت و علوم بود. اگر بعد از این بیان اصول و کلیات و مبانی اندکی نزدیکتر به خود میراث این دانش ها مراجعه بشه و این ابعاد معنوی از درون این میراث علمی ما هم بازنمایی و بازگشایی بشه، شاید بعدا بهتر ما بتونیم در باب نسبت میان معنویت و دانش ها سخن بگیم. نکات بسیار خوبی بود، استفاده کردیم از همه عزیزان. انشاءالله که خداوند توفیق بده در این مسیر همه به اندازه توان برد.
خیلی متشکرم از جناب حجت الاسلام و المسلمین های دکتر سبحانی. تشکر میکنم از جمع حاضر، همه عزیزانی که به ویژه حضوراً زحمت بیشتری متقبل شدن و تشریف فرما شدن، گرم و بخش محفل علمی ما بودن. از همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی با صبوری و دقت ما رو دنبال کردن و این بحث رو رونق بخشیدن تشکر میکنم. انشاءالله فردا پنل خاصی داریم به نام معنویت به مسابه دانش و با هدایت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر صادقی این پنل اجرا خواهد شد و انشاءالله اختتامیه رو هم با سخنرانی جناب دکتر پارسانیا خواهیم داشت از ساعت 11. امیدواریم که این رویداد علمی کمک بکنه که بتونه سهم خودش رو نهاد علم و حوزات علمیه و علوم اسلامی در ارتقا و اطلاع زیست معنوی جامعه خودمون و هدیه کردن این گوهر گرانبها به جامعه بشری معاصر بهتر و بهتر ایفا بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.